أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ای دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم سخن از توست و همان نیکویی. ما کییم؟ اول تویی، آخر تویی. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش. ای خدا سنگین دل ما موم کن. سلام علیکم. ای خدا سنگین دل ما موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. ای رهاننده مرا از وصف زشت، ای کننده دوزخی را تو بهشت. در یکی پیهی نهی تو روشنی، استخوانی را دهی سم ای غنی. ای خدا این بنده را رسوا مکن، گر بدم هم سر من پیدا مکن. تو همی دانی و شبهای دراز، که همی خواندم تو را با صد نیاز. پیش خلق این را اگر چه قدر نیست، پیش تو همچون چراغ روشنیست. ای خدا خصم مرا خوشنود کن، گر منش کردم زیان تو سود کن. نگاه کنید نگاه متعالی انسانی رو مولانا چی میگه. ای خدا خصم مرا خوشنود کن، گر منش کردم زیان تو سود کن. گر خطا کشتم دیت بر عاقل است، عاقله جانم تو بودی از الست. از گمان و از یقین بالاترم، و از ملامت بر نمی گردد سرم. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت منوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبی مورا نشرم. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم غمگین مشو. من تو را غمگین و گریان زان کنم، تا کت از چشم بدان پنهان کنم. لیک شیرینی و لذات مقر، هست بر اندازه رنج سفر. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. قلبهای من که آن معلوم توست، پس پذیرفتی تو چون نقد درست. گفت من رعد است و این بانگ هنین، زبر خواهد تا ببارد بر زمین. من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم. گر بگویم فوت میگردد بکا، ور بگریم چون کنم شکر و سنا. میفتد از دید خون دل شها، بین چه افتاده است از دید مرا. خیشتن را من نمیبینم فنی، تا بود همراز تو همچون منی. خیشتن را من نمیبینم هنر، تا شوم مقبول این مسعود فر. جز تو پیش که برارد بند دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. همزه اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. اول و آخر توی ما در میان، هیچ هیچی که نیاید در بیان. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضور گرمتون در این محفل. امید که خدای رحمان آنچه را که رزق ماست و روزی ماست و صلاح ماست و رضای اوست بر گوش ها و زبان ما جاری کنه. و تبریک هم عرض میکنم عید فطر گذشته رو خدمت شما عزیزان، و امیدوارم که از فضائل اون ماه ما برخوردار شده باشیم و برخوردار بشیم با عنایت ویژه حضرت حق. خب راجع به ماه مبارک ما هفته پیش صحبت کردیم، یه غزلی هم امروز داریم که مناسبتی داره، اون هم عرض خواهیم کرد. بنابراین بیش از این معطلتون نمی کنم، یه چند بیت از این مقدمه رو که خواندم براتون توضیح میدم، چون یه جاهایی لازم داشت. و بعد بریم سراغ بقیه بحثامون انشاءالله. خب این دعا رو عنایت فرمودید که عمدتا دعا بود و این ابیات مختلفی از جاهای مختلف مثنوی تهیه شد که اینجا تقدیم بشه خدمت شما. مولانا دعاهای بسیار زیبایی داره. ای خدا سنگین دل ما موم کن، یه دل ما سنگی شده، سفت شده، سخت شده، سلام علیکم. و نیاز به نرمی داره، نیاز به گرمی داره و این کار رو تو انجام بده با گرمای عشق خودت. این وجود ما رو، دل ما رو تبدیل کن از سنگ بودن و از سنگی بودن تبدیل کن به موم بودن، سلام، تا نرم بشه. وقتی که نرم بشه افاضات الهی در اونجا وارد میشه، تا سخت میاد و بر میگرده دیگه، میخوره به صخره و این نداها بر میگرده. ای خدا سنگین دل ما موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. انسان دردمند و نالمند رو خداوند دوست داره از قول مولانا، نه انسانی که زجه بزنه، ناله بزنه، فرض کنید که ضعف نشون بده، افسردگی نشون بده، یأس و ناامیدی نشون بده، اینا نه اصلا و ابدا. کسی که در پیشگاه معشوق تقاضای معشوقی او رو میکنه، این ناله زدن، ناله عاشقان، ناله عاشقانه رو میگه، نه ناله از ذلت و بدبختی و اینها. اینا اتفاقا خداوند خوشش نمیاد. ناله هایی که انسان از درد عاشقی، از درد فراق داره، اینها رو میگه خیلی خداوند خوشنود میشه وقتی که میشنود و در واقع ارتباط نزدیکتری بین عاشق و معشوق برقرار میشه. ناله ما را خوش و مرحوم کن، ای رهاننده مرا از وصف زشت، ای کننده دوزخی را تو بهشت. اینها دیگه حالا ویژگی ها و وصف خداوند هست و در واقع همون اشاره به اون سخن اول جلسه داره که همه کاره در این عالم اوست. و من مکرر و مکرر خدمت شما عزیزان عرض کردم، عمدن هم تکرار کردم که توجه به این نکته داشته باشیم که مولانا هیچ جا خدا را حضورش رو منها نمی کنه. کاملا در تمام ابعاد زندگی مولانا و در تمام آنات زندگی مولانا حضور خداوند رو شما حس می کنید. حداقل تو این 15 سالی که مثنوی و دیوان کبیر سروده شده که 15 سال تقریبا طول میکشه، این 15 سال محصولش همینه دیگه، محصولش این 70-80 هزار بیت شعری است که در قالب غزل و مثنوی سروده شده و اینها در واقع نشان دهنده اوضاع احوال درون و بیرون مولاناست. حضور عجیبی خداوند تو زندگی مولانا داره و من خودم غبطه میخورم و بارها تقاضا میکنم که خداوند یه ذره هم از این حس در درون ما ایجاد بکن که ما هم تو رو اینقدر نزدیک به خودمون ببینیم. در صورتی که من و امثال من در طول 24 ساعت خودمون نیستیم و خدامون هم حضور نداره. وقتی که من با خودم نیستم، با خدا هم نیستم. او با این با خدا بودن یعنی این که من با خود حقیقیم ارتباط داشته باشم و مستمر باشه، یعنی با خدا ارتباط دارم، فرق نمیکنه. از این برم به اون طرف هست. خب حالا ای رهاننده مرا از وصف زشت، ای کننده دوزخی را تو بهشت. این همه این تبدیل و تحول ها و تبدل ها واسطه خداوند انجام میشه در یکی پیهی، منتها قانونه، اینو عرض کردم مکررم، در قالب قانونه، در یکی پیهی نهی رو تو روشنی، این هم صحبت کردیم دیگه. حالا یه پروتئین و پی و چربی چشم و استخوان گوش و اینها که حالا سخن از تعمیر هم هست در نهج البلاغه، اینا که توانایی شنیدن، توانایی دیدن ندارن. دیدن و شنیدن، این قدرت از یه جای دیگری میاد که اوست منشش. ای خدا این بنده را رسوا مکن، گر بدم هم سر من پیدا مکن. تو همیدانی و شبهای دراز، که همی خواندم تو را با صد نیاز. اون نیاز عاشقانه است. حالا دعا هم هست، این دعایی که حالا ما یه معاملهی با خداوند میکنیم، یه تقاضایی میکنیم، اون هم اجابت میکنه. اون در سطوح انسانهای معمولی روبه رشد خیلی هم خوبه، مطلوب هم هست، راه رو هم باز میکنه و وصال رو هم نزدیک میکنه. اما حرف مولانا فراتر از این هاست. میگه من شبها هم اگر نالیدم، برای این ننالیدم که این درد من شفا بدی، برای اینکه بدهی منو بس کن تامین بکنی، برای اینکه گرفتاری دنیایی من رو رفع بکنی، چون اونا هم قانونمندی خودش رو داره، باید تو همون فرازها و فضای قانونی خودش حرکت کرد. در این حال تقاضا هم بی پاسخ نمیماند. اما من فراتر از این میاندیشم. مولانا میگه نخه، من اصلا مشکل من و راز و نیاز من برای اینه که تو دور افتادم، فاصله دارم با تو، من میخوام با تو باشم، میخوام وصال تو رو دریابم. و این ناله های شبانه من ناشی از فراق هست و ناشی از هجرانه که همی خواندم تو را با صد نیاز. پیش خلق این را اگر چه قدر نیست. میگه این حالت زاری زدن پیش خدا و پیش انسانهای معمولی خیلی قدر و منزلتی نداره. اونا توجه ندارن، چون اصلا نمیفهمن رابطه بین عاشق و معشوق رو. فراق رو حس نمی کنن، هجران رو نمیفهمن، لذت و شوق وصال رو در نمییابن. بنابراین مسخره هم میکنن، آقا چی زجه میزنی، برای چی ناله میکنی؟ کما اینکه به مجنون هم میگفتن، آقا مثلا کیه این لیلا که شما انقدر گیر افتادی، شب و روز نداری، نمیخوابی، همش گریه میکنی، همش ناله میکنی؟ خب ول کن دیگه. این اون نمیفهمه. وقتی که طرف نمیفهمه که عاشق یعنی چی، معشوق یعنی چی، مجنون عاشق چی شد، چیه لیلی شده، اینها رو وقتی که درک نکنه طبیعی است که اینها رو مسخره هم بکنن. در عالم معنا و عرفان هم دقیقا همینه. خود مولانا رو مسخره میکردن، شمس تبریزی رو مسخره میکردن، ولکدی زندگی رو، یاران رو، کار و فعالیت رو، همه هم غم شده این مسائل، برای چی دنبال اینها میری؟ خب اینا نمیفهمن. مولانا همینو میگه، تو همیدانی و شبا، میگه پیش خلق این را اگر چه قدر نیست، متوجه نیستن، پیش تو همچون چراغ روشنی است. ولی من این رو میدانم که پیش تو مثل چراغه، یعنی نه اینکه چراغ پیش پای خدا رو روشن میکنه، چراغی است که تو دست ما میدی. وقتی که من این حالت رو داشته باشم، ای خدا خصم مرا خوشنود کن. و ابیاتی که مورد نظرم بود یکیش اینه، خیلی مرتبه بالایی است، خیلی متعالی انسان باید باشه که برای خصمش هم دعا بکنه. خب یه بار دیگه هم اینو عرض کردم، در یک مورد خاصی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از جلوی قصابی رد شد، در دوره حکومتش هم بود ظاهرا، اینطوری که حالا روایات میگه، و دید که یک کنیزی آمده اونجا گوشت بخره از قصاب، گوشت گرفته و رفته، خواجهش حالا یا خاتونش اون رو نپذیرفته، گوشت گفته خرابه، اینو ببر پس بده. حکومت اسلامی رو نگاه کنید فقط و قیاس کنید. دید که اینا درگیرن، دارن کشمکش میکنن، از جلو قصابی رد باید توقف کرد، متوجه شد که داستان اینه، این خاتون صاحب خانه گوشت رو نپذیرفته و فرستاده این پس بده، حالا اینم اومده قصاب هم پس نمیگیره. درگیر شدن با هم دیگه، گفته بودن هم میکنن جر و بحث و ناسزا و اینها. حضرت آمد مداخله کرد، گفت که این گوشت رو پس بگیر. خب اتفاقی هم که نیفته، چند لحظه برده همون هم هست، او گوشت خراب دادی یا حداقل نپسندیده. ببینید توی جامعه اسلامی اینجوری باید باشه، کما اینکه اینا الان در غرب شما این رو رد پاش راحت میبینید، میبرید خونه، لباس و حتی میپوشید میارید پس میدید، و یا غذا رو میبرید باز میکنید یا میبینید خوب نیست میارید پس میدید، بر میدارن. اونا دارن عمل میکنن به این سیستم حکومت اسلامی، به روش ها و منش های علی ابن ابی طالب، و ما چقدر فاصله افتادیم و عقب موندیم در صورتی که اینها آموزه های ماست. حالا ایشون هم که نمیشناخت علی ابن ابی طالب هست و حکومت و قدرت دست اوست و اینها، شروع کرد دریوری گفتن و ناسزای خیلی بدی هم گفت. به تو چه مثلا تعبیر این چنین، اینی که تو چه کاری، به تو چه مربوطه، همین چیزی که ما هم میشنویم داری دخالت میکنی اینها. بله قصاب، قصاب نه خانم که خوشحال میشه یه حامی پیدا کرده. بعد حضرت راهشو میکشه میره، با این درگیر نمیشه، راهشو میکشه میره، و این کسی که از اون دور داشته نظاره میکرده داستان رو میاد از جلو مغازه رد میشه، میگه فلان اینو شناختی؟ میگه نه. حالا ظاهرا این الان یادم اومد مالک اشتر بوده، نه علی ابن ابی طالب، ببخشید، مالک اشتر، یعنی نفر دوم سیستم علی ابن ابی طالب، ما به اول بود. بعد عرض کنم که میگه اینو شناختی؟ میگه نه. میگه این مالک اشتر بود، فرمانده سپاه علی هست، فرمانده سپاه این حکومته. خب اینم آوازه مالک رو شنیده بود قبلا ولی خودشو نمیشناخت، خیلی ناراحت شد، به هم ریخت، ترسید، نگران شد، و بلافاصله افتاد دنبال مالک رو که پیدا کنه یه جوری عذرخواهی کنه. تصورش این بود که مالک رفته مثلا آدم بیاره، نیروی کمکی بیاره و با این برخورد کنن، حالا یا دستور بازداشتش رو بده یه کاری کنه. بله، مناقضش رو پلان کنم به قولشون. داشت دنبال میکرد، رفت دید که علی ابن مالک رفت تو مسجد، وایساد تا از مسجد بیاد بیرون. اومد بیرون، حالا مسجد بی وقت بود دیگه، وقتی که اومد بیرون و شروع کرد دست پاش افتادن و عذرخواهی کردن و اینها، بعد گفت که آره من ببخشید نشناختم و اینها، گفت من اومدم اینجا تو مسجد دور کرد نماز خوندم برای تو دعا کردم آدم بشی. ببینید این مشی یک حکومت الهی است، یک حکومت عرض کنم که اسلامی است که باید یک همچی شیوه هایی رو، لذا اینجاست که این معنی پیدا کنه. وقتی که مالک بشه آدم میگه ای خدا خصم مرا خوشنود کن. یعنی خوشنود کن یعنی چی؟ یعنی آدمش کن دیگه. خوشنودی باطنی از کجا در میاد؟ از موقعی که انسان یه تحولات درونی درش رخ بده، یه ویژگی های انسانی پیدا بکنه، اون موقع خوشنود میشه. چه دعای عالی هم برای او کرده، یعنی دعای تغییره، دعای تبدل هست، دعای اصلاحه. ای خدا خصم مرا خوشنود کن، گر منش کردم زیان تو سود کن. اگر من هم به دشمن خودم زیانی زدم، تو او رو برخوردار کن و این رو جبران کن. گر خطا کشتم دیت بر عاقل است، عاقل جانم تو بودی ازل است. البته خب اشاره به نکات دیگری هم داره که الان در مزان این حرف نیستیم ما، چون مقدمه بود و خواستم بخونم و رد بشم، اما اشاره میکنم. میگه در ارتباط با جان انسان داره صحبت میکنه در این یکی دو بیت. خب میگه که ما در گاهی بی‌اعتنایی کردیم به جان خودمون، به حقیقت خودمون، به روح خودمون، او رو کشتیم یا تحت فشار و سیطره قرار دادیم، او رو راندیم، از خودمون دور کردیم، با او همراه نبودیم. میگوید که گر خطا کشتم دیت بر عاقل است، اگر به اشتباهی، به غفلت من باعث شدم این روح من تضعیف شده، تحت تأثیر قرار بگیره، مانع رشد او شدم، دیه بر عاقل است. دیه بر عاقل است خوب در فقه اتفاقا یه موضوع فقهی است که اینجا مولانا مطرح میکنه. اگر یک کسی رو بکشه، فرض کنید که در سن تکلیف نباشه، کسان بستگان نزدیک او هرچه نزدیکتر باید بیان دیه او رو بدن. مولانا ببینید چه استفاده عجیبی از این قاعده فقهی میکنه. گر خطا کشتم دیت بر عاقل است، دیه رو عاقله باید بده. عاقله البته به معنای بازداشتن هست، به معنای دیه هست، به معنای من کننده هست، به همون عقیلهی که به پای شطور میبندن، هم عقل هست، اینا همه از یک ریشه هست. گر خطا کشتم دیت بر عاقل است، حالا عاقله جانم تو بودی از الست. اینجا جالبه، این جانم رو اگر من سرزنش کردم، کشتم، منش کردم، بازداشتم از رشدش و بهش اعتنا نکردم، خب نزدیکترین کس به این جان من کیه؟ توی خدایی، عاقلش تو هستی، پس خودت هم دیشو بده، خودت جبران کن. این چقدر این دعا متعالی و زیباست. گر خطا کشتم دیت بر عاقل است، عاقل ای جانم تو بودی از الست. از همون اول هم تو عاقله بودی. از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمی گردد سرم. این هم مولانا داره میگه، میگه من خیلی یقین دارم به آن کاری که دارم میکنم، به این عاشقی خودم گمان نیست، از یقین هم بالاتر است، یعنی حتی به حق الیقین رسیده، از علم الیقین و از عرض کنم حضور شما عین الیقین عبور کرده، به حق الیقین رسیده. از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمی گردد سرم، اصلا هم تغییر مسیر نمیدم، حرف این اون هم رو من تأثیر نداره. چون دهانم خورد از حلوای او، چرا یقین داری؟ چرا از گمان بالاتری؟ میگه برای اینکه من این حلوا رو خوردم، شیرینی این حلوا رو دریافتم. حالا شما هی بیاید بگید این تلخه، بیاید بگید این ترشه، بیاید بگید این بده، اینکه گوش من نمیره، برای اینکه من این رو تجربه کردم عشق رو. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. خب این حلوا خوردن، اینکه حلوا شیرینه، انسان میخوره لذت میبره، اما نتیجه ای که مولانا از حلوای شیرین عشق الهی میگیره اینه که چشم روشن گشتم و بینای او، دید پیدا کردم، بصیرت پیدا کردم، بی صاحب بینایی شدم با خوردن این حلوا. چون نه که قند گرفتم، بیماری قند گرفتم، اینو به درست معکوسه. چون بدزدم، چون بدزدم، سوال میکنه چون بدزدم، چون حفیظ مخزن است، میگه چگونه من بدزدم از خودم؟ برای اینکه این مخزن من، مخزن وجودی من کمو از الست هم او همراهی کرده، خودش حفیظه، نگهبان این مخزن خود خداوند، من چجوری میتونم از این بدزدم؟ چون بدزدم، چون حفیظ مخزن است، چون نباشم سخت رو پشت من است. این هم از اون توصیه هایی است که ممکنه نتیجه منفی هم انسان ازش بخواد بگیره. چون نباشم سخت رو، میگه چرا پر روی نکنم، چرا پر روی نکنم، چرا گستاخی نکنم، برای اینکه پشت من اوست. یه وقتی یه بچه پشتش به مادرش به پدرش گرمه، خیلی کارا میکنه، وقتی که اون نیست، پدر مادر حضور ندارن، میبینه که خیلی هم مظلوم میشه. مولانا همینو داره میگه، میگه چرا سخت رو نباشم، چرا گستاخ نباشم، چرا در عشق گستاخی نکنم، چرا برملا نکنم، چرا اسرار رو هویدا نکنم، چرا نگویم که من عاشقم. سخت رو چون نباشم سخت رو پشت منوز، هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم او را نشد. اگر پشت گرمی الهی رو انسان پیدا کرد و عاشق شد و پشت گرمی معشوق رو داشت، یک همچین وضعیتی رو پیدا میکنه، نه نگرانه، نه میترسه، نه شرم داره و در این حال سخت رو هم هست. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم غمگین مشو. این هم یکی دیگه از قوانین بود که باز اینجا میخواستم اشاره کنم، ولی ابیات دیگر هم اشاره کردم. این هم مهم، هر این هم یکی از قوانینه. میگه که بخت نو، بخت نو، بخت نو خداونده، بخت نو معشوقه، یا حرکت جدیدیست که توی زندگی میخواد اتفاق بیفته، میخواد شما رو به سمت تعالی یه سوق بده، میخواد یه جهش در زندگی. این بخت نو یعنی این، یعنی اقبال نو، میخواد یه اتفاق خاصی در زندگی شما بیفته، یه حرکت تازه، یه گرمای تازه، یه جهش تازه رخ بده، این اتفاق میفته. خداوند میگه پس ببینید غمها چجوریه. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم غمگین مشو. شما خودت داری میگی من تو رو غمگین میکنم، چجوری غمگین نشم؟ میگه که شما غصه نخور که این غمگین شدی، نرو در درگیر این غم نشو که تو رو نگران کنه. من این رو آوردم سکوی پرش تو بکنم، حرکت بدم، ذهن تو رو باز کنم، بینایی جدید بهت بدم، یک وضعیت تازه‌ای در درون تو ایجاد بکنم، لذا شما نباید غمگین بشی. یعنی غم آمد، شما رو در تحت سیطره و فشار قرار گرفت، اما شما نبایستی تسلیم این غم بشی و او رو بپذیری، برای اینکه سیطره پیدا کنه و شما رو له کنه. اصلا اعتنا نکن، آمده اون کار دیگه ای، مأموریت دیگه ای داره این غم، یه قانونی است که داره اجرا میشه و شما به نگاه قانون بهش نگاه کن، به نگاه، به دید یک سفیر، یه پیغام آور بهش نگاه کن. وقت اگر اینجور دیدی، میدانی که در ادامه این کار یک هدیه و عطیه از ناحیه خداوند به تو خواهد رسید، بنابراین غمگین نمیشی، غم شما رو افسرده نمیکنه، متوقف نمیکنه، از حرکت باز نمیداره. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم غمگین مشو، من تو را غمگین و گریان زان کنم، طاقت از چشم بدان پنهان. یه دیر زوم کردن رو تو، چون موقعیتی پیدا کردی، اعتباری پیدا کردی، اعتبار دنیایی نمیگه و میترسم چشتخ بهت بزنن. من برای این که تو رو چشم زخ نزنن، شادی زیادی شادی نکنی و دیگران رو به حسادت واداری، توجه دیگران رو جلب کنی و از ناحیه این توجه دیگران آسیب ببینی، این کار رو کردم، این غم رو برای تو آوردم. من تو را غمگین و گریان زان کنم، تا تو را از چشم بدان پنهان کنم، تا اونا نسبت به تو حسادت نکنن، نسبت به تو کینه نبرزن، بگن این چقدر حال خوبه، یه کاریش بکنیم که حالش خراب بشه. استاد ببخشید اجازه است؟ بله خواهش می‌کنم.
یه هماهنگی معنایی داره غم با غمام، که غمام به معنی ابره، بله، آسمان رو خیلی تیره می‌کنه، در واقع چهره خورشید رو می‌پوشونه، ولی همین باد یا طوفان‌های زندگی که ایجاد غم می‌کنه در زندگی، نتیجه‌اش هم گریه است که مولوی
می‌گه. بله بله. نه نکته زیبایی هم اشاره فرمودن در تکمیل این توضیحات بنده و درستم هست که خب بالاخره این غم اصلا ابر هم به معنای همین پوشاندن و تیرگی است دیگه، میاد و روی آسمان رو، روی ماه رو، روی خورشید رو میپوشونه، اما بار داره با خودش. این پوشاندن نباید ما رو نگران کنه، برای اینکه اون بارش بعد او باید اتفاق بیفته تا رویش و پویش و حیات جدید اتفاق بیفته. خب اینجا هم دقیقا بله همین رو داره میگه که تو را غمگین کنم، غمگین مشو، تا کت از چشم بدان پنهان کنم، لیک شیرینی و لذات مقر. اما اصلش هم اینه، هست بر اندازه رنج سفر. ولی این رو هم بدانید، مفت کسی چیزی نمیدن، شیرینی و لذتش به اندازه چی هست؟ رنج سفره. اینکه سفر باطنی و درونی چقدر شما در این راه مرارت میکشید و سختی میکشید، شیرینی رو و حلاوت رو بیشتر میکنه. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. نگاه کنید عشق ورزی مولانا به خداوند یا به شمس تبریزی چگونه است. سرافیل است، اسرافیل است، در سور میداند، حیات بخش است، جان میداند. عشق حیات آفرینه، زنده کننده انسانه. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. ما آب آب رو دیده بودیم، آفتاب آفتاب رو دیده بودیم، جان جان رو دیده بودیم، اما ببینید عشق عشق رو همینجا مولانا داره میگه. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. یه تقاضا میکنه از خداوند، میگه که من اولین تقاضایی که ازت دارم و بخششی که تو به من میکنی و خلعتی که به من خواهی داد این است که من دوست دارم گوش خواهم که نهی بر روزنم. دلم میخواد که حرف من بشنوی، گوش بدی به سخنان من که از دهان من بیرون میاد یا از جان من ناشی میشود. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. یعنی همون رنج راهه. یه صد خیلی خیلی زیاد مکرر این اتفاق در من افتاد به هوای صدر فرید، برای اینکه به تو نزدیک بشم و سخنان من رو بشنوی، زارزوی گوش تو هوشم پرید، بیهوش شدم و بیخود شدم، یعنی به مرتبه عاشقی دست پیدا کردم. قلبهای من که آن معلوم نی معلوم توست، پس پذیرفتی تو چون نقد درست. و بعد هم ببینید با خدا چه ارتباط زیبایی داره، میگه من تقلب زیاد کردم، چیزای قلابی آوردم پیش تو، هدیه های قلابی آوردم، چیزای قلبی و دروغی و کاذب. یعنی اینکه من حالا اگه بندگی کردم، عبادتی کردم، دعایی خوندم، نمازی خوندم، ارتباط اینجوری برقرار کردم، خیلی خالص نبود، توش ناخالصی زیاد بود، حالا یا برای ریا بود، یا برای کاسبی بود، یا برای معامله بود، یا برای فریب دیگران بود، هر چی که هست واقعا اینطوریه. خیلی از این کارهایی که ما حالا امثال خودم رو عرض میکنم تو زندگی داریم میکنیم، خالص نیست، جوهر خلوص درش خیلی کمرنگه. هر چقدر این جوهر قوی تر بشه، ارتباط مستقیم تر و نزدیک تر میشه. قلبهای من که آن معلوم نیست معلوم توست، برای تو البته روشن بود که من اینی که آوردم قلابیه، پس پذیرفتی تو چون نقد درست. خب تو محبت کردی، عنایت کردی، لطف داشتی به ما، لذا این رو به عنوان نقد، به عنوان یه چیز کامل سالم اصلی و حقیقی از ما پذیرفتی. گفت من رعد است و این بانگ هنین، زبر خواهد تا ببارد برزن. میگه این بانگ و ناله هنین و این زاری و عرض کنم تضرعی که من دارم در واقع مثل رعده، کار رعد رو انجام میده. و چقدر تعبیر زیباییست و حکیمان، تعبیر کار رعد رو انجام میده که این ابرها رو جابجا میکنه و هر هم میفشارد آماده میکنه برای باریدن و حیات بخشیدن. من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم. مولانا میگه اینجا من گرفتار شدم، بالاخره چیکار کنم؟ الان دارم دعا میکنم، با تو گفتگو میکنم، خوش و بش دارم میکنم، این رو ادامه بدم یا گریه کنم؟ اگر گریه کنم از گفتن باز میمونم، اگر بگویم از گریه کردن باز میمونم، چه کنم؟ گر بگویم من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم؟ تو خود تکلیف من روشن. گر بگویم فوت میگردد بکا، گریه از دست میره اگه بخوام حرف بزنم. ور بگریم چون کنم شکر و ثنا، اگر هم بخوام گریه بکنم خب از اون بخش شکرگزاری باز میمانم. میفتد از دیده خون دل شها بین چه افتاده است از دید مرا. وضعیت عاشقی خودش رو داره بیان میکنیم که اینا در جای خودش هم ما توضیح دادیم و بعد نمیگردیم. خیشتن را من نمیبینم فنی، تا بود همراز تو همچون منی. بعد هم جایگاه خودش رو میشناسه. در یه جای مولانا خیلی تعبیر زیبایی داره که ما در زندگی باید بهش توجه کنیم. میگه که اگر شما رفتید و در مقابل پادشاه قرار گرفتید، پادشاه حقیقی رو مقصوده دیگه، یعنی با خدا ارتباطتون برقرار شد، با دلتون با جانتون گستاخی و پر روی نکنید، پاتون دراز نکنید پیش پادشاه گرفتی نشستی. اگه دیدید پادشاه تخت فرود آمد اومد کنار شما نشست، نگید خب خیلی خودمون شدیم حالا پامونم دراز کنیم بی ادبی هم بکنیم لمن بدیم. اونجا این رو تاکید میکنه مولانا که نیکار نکن، بلکه قدر و موقعیت خودت رو بشناس و نیکوتر نشین، خیلی اتفاقا مؤدب‌تر بشین که ایشون همچین لطفی کرده به شما. اینجا هم مولانا داره همین رو میگه. میگه خیشتن را من نمیبینم فنی. میگه من همچین موقعیت و هنر و نمیدونم ورجستگی و ویژگی خاصی ندارم که بخوام در کنار تو بنشینم. این موقعیت رو پیدا کنم که همنشین تو بشم. خیشتن را من نمیبینم فنی، هنری در من نیست تا بود همراز تو همچون منی. که من با تو گفتگو کنم، من با تو نشست و برخاست کنم. خیشتن را من نمیبینم هنر، تا شبم مقبول این مسعود فر. اینا همه عنایت تو بوده که این کارها انجام شد. جایگاهش رو هم میشناسه. ببینید برای منش اصلا منزلت و قربی مولانا قائل نیست. صراحتا تا میرسه به نقاط اوج عاشقی و دریافتهای عالی معنوی خودش رو میفوری میشکنه. خیشتن را من نمیبینم هنر، تا شبم مقبول این مسعود فر. فوری میگه که من نیستم، تو منو آوردی، تو الان با من ارتباط برقرار کردی، جز تو پیشه که برارد بنده دست. پیشه کی بریم؟ دستمون رو پیشه کی دراز کنیم؟ هم دعا و هم اجابت است. وقتی که هر دوتاش مال تو هست، ما کجا بریم و کدام دکان و مغازه بریم برای خرید این فضائل و این مناقب؟ همزه اول تو دهی میل دعا. خیلی جالبه. خب اینجور رابطه با خدا برقرار کردن خیلی زیبایی داره. هم اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزایی. خودت اصلا به رغبت در ما تو می اندازی که ما بیام سراغ تو و دعا بکنیم و تقاضا بکنیم. اول و آخر توی، ما در میان هیچی که نیاید در بیان. واقعا همینه دیگه. ببینید حالا چرا میگه هیچی؟ نمیخواد انسان رو تحقیر کنه. اتفاقا در جایگاه انسان رو خیلی میبره بالا مولانا. یعنی میبره اونجایی که هست. میگه این منی که من تصور میکنم من هستم، این هیچیه واقعا. این عنصره. تعدادی از عنصر در هم آمیخته شده، ترکیب شده، وجود مادی و فیزیکی من رو درست کرده و منم باور کردم که این منم. اون من اصلی من که از توئه، که نفخه توئه، از جنس توست. درسته؟ پس من اصلی اونه. و من اصلی من تویی. پس با این تعریف دیگه، بنابراین اول و آخر تویی، ما در میان، این وجود مادی ما در میان، در این وسط هیچ کار است، هیچی که نیاید در بیان. اصلا نباید بهش توجه کرد و منظور داشت. خب این مسئله خیلی مهمیه، رابطه خیلی بلندی است که بین انسان و خداوند میتونه شکل بگیره و خب مولانا این راه رو رفته. اما این غزلی که براتون در نظر گرفتم برای ماه رمضان، حالا خیلی هم دور نشدیم، مناسبت هم داره با این عید و اینها، غزل 1084 هست دوستانی که میخوان دنبال کنن. مه روزه اندر آمد ای بت چو شکر، مه روزه اندر آمد ای بت چو شکر، گه بوسه است تنها نه کنار و چیز دیگر، بنشین نظاره می کن ز خورش کناره می کن، 2000 خشک لب بین به کنار حوض کوثر، اگر آتش است روزه تو زلال بین نه کوزه، تری دماغت آرد چو شراب همچو آذر، چو عجوزه گشت گریان شه روزه گشت، خندان دل نور گشت فربه یا فربه، تن موم گشت لاغر، رخ عاشقان مزعفر، رخ جان و عقل احمر، منگر برون شیشه بنگر درون ساغر، همه مست و خوش شکفته رمضان زیاد رفته، به وثاق ساقی خود بزدیم حلقه بر در، چو بدید مست ما را بگزید دست ها را. سر خود چنین کرد دو بتافت روز معشر، ز میانه گفت مستی خوش و شوخ و می پرستی، که گوید این که روزه شکند ز قند و شکر. شکر از لبان عیسی که بود حیات موتا، که ز ذوق باز ماند دهن نکیر و منکر. تو اگر خراب و مستی به منا که از من استی، سلام علیکم. و اگر خمار یاری سخنی شنو مخمر. چه خوشی چه خوش نهادی، به کدام روز زادی، به کدام دست کردد قلم قضا مصور. تن تو حجاب عزت، پس او هزار جنت، شکران و ماه رویان همه هم چو مه مطهر. هل مطرب شکر لب، برسان صدا به کوکب، که ز سید باز آمد شه ما خوش و مظفر. ز تو هر صباحی دی، ز تو هر شب است قدری، نه چو قدر عامیانه که شبی بود مقدر. تو بگو سخن که جانی، قصصات آسمانی، که کدام که کلام توست صافی و حدیث من مکدر. خب غزل رو عنایت فرمودید، مقدار هم سنگین هست و خدا عنایت کنه با دلهای پاک شما، ما بتونیم کمی راجبش حرف بزن. مولانا میگه ماه روزه آمد، و این هم برای طالبان روزه، اونهایی که روزه رو وسیله و اسباب تعالی و نزدیک شدن به معشوق میدونن، میگه مثل بوت شکره دیگه. ماه روزه اندر آمد ای بوت چو شکر، ماهی که چون بوت شکر است، همش شیرینیست، همش گرمیست، همش حلاوت است و از شکر ساخته شده. گه بوسه است تنها، نه کنار و چیز دیگر. دوره مثل که دوره فاصله است و فراغه. برای رسیدن به، خیلی حرف عجیبیه، برای رسیدن به وصالی که روز عیده، میگه این دوره دوره فراغ، از دور شما نظاره میکنی معشوق رو و منتظری که ناخالصی ها از میان بره تا روز وصال که روز عید هست فرا برسه و این ارتباط اتفاق بیفته. و جالبه که مولانا از یه قاعده فقهی که همه هم میدانید اینجا استفاده کرده، میگه ماه رمضان محدودیت هایی وجود داره. گاه بوسه هست، موقع بوسیدن یار هست، و یار رو میتونی در ماه رمضان در موقعی که در حال روزه هستی ببوسی، اما دیگه نزدیکتر نمیتونی بشی. گه بوسه است تنها، فقط این کار رو میتونی بکنی، نه کنار و چیز دیگر. همان همبستری و همخوابگی وجود نداره. همخوابگی که عیده، عید باید وصال اتفاق بیفته. مه روزه اندر آمد ای بوت چو شکر، که بوسه گه بوسه است تنها، نه کنار و چیز دیگر. دقیقاً از این قاعده فقهی مولانا اینجا استفاده کرده. بنشین منتها منظور همین است که عرض کردم، منظور این است که دوره خالص شدنه، شما تا حد بوسه میتونی نزدیک بشی، بیشتر از این نه. برای اینکه هنوز ناخالصی وجود داره، هنوز پوشیده ای، باعث اوریان بشی تا بتونی به موقعیت وصال دست پیدا کنی. این اوریانی در طول این ماه رمضان اتفاق میفته، انسان از خود کاذب خودش و داشته های دروغین خودش خالی میشه، تویی میشه، وابستگی هاش رو از دست میده. و وقتی که اوریان شد، روز عید روز وصاله، اون موقع بله به قاعده فقهی هم برداشته میشه. بنشین نظاره میکن، ز خورش کناره میکن. خب من تو این ماه میگه چیکار کنم؟ میگه بنشین و فقط نگاه کن، فقط تماشا کن، و از خورش هم کناره کن، یعنی ببین نعمات الهی رو و این نیرو رو در خود تقویت کن. بتوانی نخواهی، بتوانی به سراغش نری، یعنی در واقع اون تقاضاها و خواسته ها و شهوات گوناگون، حالا شهوات خوردن و چیزهای دیگه رو بتونی کنترل کنی. یعنی میبینی دقیقاً داره فلسفه ماه مبارک رمضان رو هم مولانا بیان میکنه. میگه ماه رمضان یا روزه گرفتن کلا، شما در طول سال ممکنه رمضان هم نباشه، هر ماه یه روز دو روز روزه بگیرید، برای اینکه بتونی کنترل خودتون رو به دست بگیرید. و این مسئله مهمی است، خورش کناره میکن، یعنی کنترل خودت رو به دست بگیر. 2000 خشک لب بین به کنار حوض کوثر، بعد این نتیجه شه. نتیجه این کارهایی که انجام میده اینه. میگه نگاه کن حوض کوثر رو ببین، 2000 تا تعداد بسیار زیاد بیشماری انسان تشنه اونجا هست، یعنی تشنگی باید پیدا کنی تا به حوض کوثر برسی. این خیلی مسئله مهمی است. یعنی اگر دنبال خیر کثیر هستی، اما دنبال فضیلت باطنی و جان هستی، دنبال تعالی روح و جان خودت هستی که اونجا حوض کوثر هست، باید از اون حوض خورده بشه. ببین 2000 تا خشک لب اینا تشنه شدن رفتن سراغ حوض کوثر، یا حوض کوثر اونها رو پذیرفته. اگر تشنه نبودن حوض کوثر اونها رو قبول نمیکرد، یا اگرم قبول میکرد اونها اعتنایی نمیکردن چون تشنگی نداشتن. بس ماه رمضان ماه تشنه کننده انسان هست، تشنه فضیلت ها، تشنه زیبایی ها، تشنه خوبی ها برای رسیدن به اون حوض کوثر و پر شدن و سیراب شدن. اگر آتش هست روزه، تو زلال بین نکوزه. میگه ظاهرش سوزاننده است، آتش گرم کننده است. خب سوزاننده هم مثلا برای اینکه منیت های انسان رو، زشتی های انسان رو، حسد رو از بین میبره، کینه رو از بین میبره، طمع رو از بین میبره. از کنم که نیروی تهمت زدن، غیبت کردن، همه زشتی های انسان رو کاهش میده و لذا سوزاننده یه زشتی های انسانه. اگر آتش هست به این معناست.
خود رمضان یعنی
سوختن، خود رمضان به معنای آتشه. بله ممنون که اشاره کرد. کلمه رمضان حسن یعنی هم. اگر آتش هست روزه، اگر سوزاننده هست، اگر از بین برنده هست، اگر ناخالصی های شما رو می سوزانه، نگران نباش. تو زلال بین نکوزه. تماشا کن که خود حقیقی آشکار میشه. سوزاندن خودهای دروغین و کاذب هست و نهایتا آنچه که از این سوخته شدن بیرون میزنه طلای خالص وجود شماست. تو زلال بین نکوزه، به ظرف نگاه نکن، بلکه درون کوزه رو نگاه کن، ظرف رو که آب زلال هست. یعنی پس ماه رمضان انسان رو هم صاف و زلال رو پاک میکنه. تریه دماغت آرد چو شراب همچو آزه. میگه بعد همه یک کاری میکنه به زلال کوزه. اگر نگاه کنی به خود کوزه نگاه نکنی، زلال درون کوزه رو ببینی، اون موقع شراب میبینی و اون شراب میاد تو رو تردماغ میکنه، یعنی مست میکنه. چو شراب همچو آذر، شرابی که اون خودش گرمه. میبینید گرما با گرما، میگه این گرما رو نگران ازش نباش، این گرما رو تحمل کن، برای اینکه این گرمای دیگری میدن ناشی از شراب خیلی داغ، خیلی پرقدرت و توانمند عاشقی که شما رو کلا از خودت بیخود میکنه. تری دماغ تارد چو شراب همچو آذر، چو عجوزه گشت گریان شه روزه گشت خندان. عجوزه نماد دنیا تلویست و دنیاست. میگه که من طبیعی شما، تن شما رنجور میشه، گریان میشه از این روزه گرفتن، اذیت میشه، مقاومت میکنه، سختی میبینه که حالا عجوزه از کدام نماد این دنیاست و دنیا در درون ما نماد تن ماست، در وجود ما نماد تن ماست. میگه این خب اذیت میشه دیگه، تن ناراحت میشه و عرض کنم که مقاومت میکنه و ممکنه جزفزه بکنه. اما شه روزه گشت خندان. شه روزه کیه اینجا؟ جان شماست. جان خندان میشه، میگه تن گریان میشه و جان خندان میشه. جان شما شروع میکنه شکوفا شدن و میدان توسعه و رشد پیدا میکنه و باز میشه. شما چرا؟ برای اینکه تن رو مهار کردی. تنی که سوار بود و نفسی که سوار بود و قدرت شما رو در اختیار گرفته بود، اون رو الان کنترل کردید، در گوشه این نشاندید و حالا باعث شده که این حصارها تا حدودی برداشته بشه و شاه جان آزاد بشه و شروع کنه پرواز کردن. شه روزه گشت خندان، دل نور گشت فربه. ببین دلی که تولید نور باید بکنه، تولید درخشندگی بکنه، باید نورانی بشه، الان این موقعیت رو پیدا کرد که نورانی بشه. تن موم گشت لاغر. و دیگه خیلی قشنگ مولانا گفت که این تن مثل مومه و شما مثل شمعید و جان مثل شمعه و نور میده. اگر این تن ذوب نشه و نریزه و این شمع ذوب نسوزه و نریزه اون جسم ظاهریش، اون شمع نمیسوزه و روشنایی نمیده. خیلی تعبیر زیبا و حکیمانه و در این حال خیلی دقیق و عمیقی است که میگه شما هر چقدر از تنتون بکاهید به روحتون افزودید، جان رو میدان نور و روشنایی بخشیدید، او رو آزاد کردید که منور بشه و تعالی پیدا بکنه. دل نور گشت فربه، دل تن مون گشت لاغر، رخ عاشقان مزعفر، رخ جان و عقل احمر. بعد میگه که عاشق کلن ویژگی انسان عاشق از اینجا معلوم میشه که رنجور است، یعنی همون تن تکیده ای داره و رنگش زرده، مزعفر است، مثل زعفران رنگ زرد داره، به خاطر اینکه تن رو تا حد امکان رها کرده و تن رنجوره اما باطنش بسیار شکوفاست. حالا این رو هم اینجا تو پرانتز عرض بکنم، قبلا هم اشاره کرده بودیم که مولانا بعد از ملاقات با شمس تبریزی به طور ویژه اینطوری بود و هر جا که صحبت از زر و نمیدونم مزعفر و زعفران و رنگ زرد و رنگ عاشق و اینها صحبت میکنه واقعا از خودش داره میگه. آدم رنجوری بود، معروفه در زندگیش هم آمده زندگی نامش که خیلی رنگ زرد و رنجور و راغری داشت، هم روزه زیاد میگرفت، همه این که درد عاشقی داشت، گاهی به فراق شمس مبتلا میشد و همه اینها باعث میشد که تن نحیف و لاغری داشته باشه. رخ عاشقان مزعفر، رخ جان و عقل احمر، اما جان موقع شکوفاییش و درخشش و سرخی اون هست. من اگر
غزلی داره مولانا با انتهای هیچ مگو، میگه چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو، درد بی حد نگر بحر خدا هیچ مگو، آخرش از آتشی صحبت میکنه که تو اون آتش خدا میگه یا عشق میگه در بیا، بعد از اون عشق همش لطف و کرم میبینه. خیلی کنار این مطلب،
بله دقیقا اشارهی که داشتید اونجا مولانا خودشو داره میگه دیگه، صراحتا داره میگه که به نگاه به تن رنجور و رنگ زرد من نکن، من عاشقم، باطن من رو ببین. خب بعد میگه که من اگر برون شیشه بنگر درون ساق، شما به ظرف باز هم نگاه نکن، این تن رنجور رو ببین من در درون چی ذخیره کردم، چه شراب نابی نصیب من شده به خاطر این رفتارهایی که داشتم، همه مست و خوش شکفته رمضان زیاد رفته. یه داستان خیلی کوتاه مولانا تو این دو سه بیت میگه که خیلی حکمت آمیزه، این رو هم عنایت بفرمایید. میگه همه مست و خوش شکفته رمضان زیاد رفته. خب شما دارید میرید برای این که رمضان رو اجابت میکنید که برای این که به اون درجه مستی برسید. میگه نه اصلا اینا مست وارد ماه رمضان شدن، یه عده‌ای که خودش رو داره میگه و عرفا رو داره میگه، میگه اینا اصلا مست وارد ماه رمضان شدن، حالا با یه اتفاق دیگه ورای مستی برای اینها بیفته. خب آدمای معمولی میرن مست بشن، اگه مست اومدن برای چی اومدن؟ تو میخانه، میخانه ماه رمضان اون دیگران اومدن مست بشن، مستا برای چی اومدن تو این میخانه؟ این یه داستان چند بیتی کوتاهه. میگه همه مست و خوش شکفته رمضان زیاد رفته، میبینید فراتر از رمضان میره، اصلا فراتر از این محدودیت هایی که بیان کرد مولانا میره، دیگه نیازی به اینها هم نیست. میگه اینا رمضان، ما رمضان از یادشون رفته، اصلا یادشون نیست که رمضانه، یعنی از پیش مستن، اینا رفتن که مست بشن، اینا مست آمدن، بنابراین اصلا یادشون رفته که ماه رمضانه و به خاطر همین که یادشون رفته ماه رمضانه شروع کردن شراب خوردن. همه مست و خوش شکفته رمضان زیاد رفته، به وثاق ساقی خود بزدیم حلقه بر در. داستانو میگه، میگه این مستا اومدن و اصلا یادشون هم نبود که ماه رمضانه و به وثاق ساقی، یعنی اومدن در اتاق ساقی رو شروع کردن کوبیدن که ساقی بیا ما شراب بده، توجه نکردن که ماه رمضانه و ممنوعه چیزی خوردن و اینا. به وثاق ساقی خود بزدیم حلقه بر در، در ساقی رو کوبیدیم که بیا در باز کن ما بیایم شراب بخوریم دیگه. چو بدید مست ما را، میگه ساقی در رو باز کرد و چشمش افتاد به ما، دید ما مستیم هممون. چو بدید مست ما را، مست ما را، یا حالا مست ما را، مست ما را، بگزید دست ها را، شروع کرد تعجب کردن، حیرت کردن که ای شما تو ماه رمضان شراب خوردید که اینجوری حالت مستی پیدا کردید، مگر نه و نخورید و من بود این رو تعجب کرد. چو بدید مست ما را، بگزید دست ها را، سر خود چون این چنان کرد دو بتافت روز معشر. میگه هی تعجب کرد و عجب شما کیید دیگه، مثلا اینجوری شما دیگه کیید که ماه رمضان شراب خوردید و مست شدید و حالا هم تازه اومدید دوباره تقاضای شراب هم میکنید، اصلا توجه ندارید که ماه رمضانه و نبا. خیلی خیلی حال عجیبیه. چو بدید مست ما را، بگزید دست ها را، سر خود چون این چنان کرد و بتافت روز معشر. روز معشر یعنی روزی که نه محشر نیست، محشر است، روز محشر است، روزی که گروه جمع میشه دور هم دیگه. میگه که آره، این تعجب سرشو به حالت تعجب تکان داد و سر از جماعت برگرفت، بتافت روز محشر. رو یعنی چهره، صورت دیگه. ز محشر یعنی از اون گروه، از اون گروه مستانی که آمده بودن در زده بودن و میخواستن در باز کنن بدن شراب بخونن، رو رو برتافت. میگه روشو برگردوند و بهشون نگاه نکرد، که یعنی چی؟ مثلا ماه رمضان این کارا چیه شما دارید میکنید و اینها. زمیانه گفت مستی خوش و شوخ و می پرستی. یه دون از این مستا وسط این جمع معشر به این گروه بلند شد و که خیلی سرخوشم بود و حالش خیلی خوب بود، خوش و شوخ و می پرستی. میبینید دقیقا سرخوش بود و گفت که گوید این روزه شکنت زقند و شکر. سوال کرد ازش، گفت که به ساقی گفت که کی گفته که روزه ما با قند و شکر میشکنه، با شیرینی خوردن عشق. ببینید اینجا شراب عشق، میگه شراب عشق میگه روزه میشکنه، روزه رو باطل نمیکنه شراب عشق. هر چی میخوری بخور، بیشتر اصلا همه دارن روزه میگیرن که به شراب عشق برسن. شما که شراب عشق رسیدی، شراب عشق روزه باطل کننده، نتیجه اتفاقا روزه است. که گوید این که روزه شکنت ز قند و شکر، روزه باطل نمیشه از قند و شکر. قند و شکر هم که میدونه هر جا که در آثار مولانا دیدی صحبت از عشق، نماد عشق، قند و شکر و حلوا و نبات و عسل و این چیزایی که مولانا آورده همش مزه عاشقی است. بعد شکر از لبان عیسی که بود حیات موتا، که ز ذوق باز ماند دهن نکیر و منکر. میگه بعد مولانا فوری تصحیح میکنه که کسی اشتباه نکنه، میگه ببین اون شکری که من گفتم اون شکری است که از لبان موسی میگیرن. موسی لبانش وقتی که میدمید، سخنی میگفت، حرفی میزد، بر مرده چیزی میخواند، وردی میخواند و اسم اعظمی به کار میبرد یا هر کاری که میکرد، از دهان او دم صادر میشد دیگه. خب شکر از لبان عیسی، اون دم رو که بود حیاتمون، از اون دمه ما اومدیم دنبال اونو بخوریم، ما به واسطه اون مست شدیم، الان میبینیم خیلی شیرین و گواراست، آمدیم دوباره در ساقی رو زدیم، میگیم خب اضافه کن بدم، بازم بده. کدوم دمه؟ دمی که از جنس دمه عیساست که مرده زنده میکنه و حیات بخشه، که ز ذوق باز ماند دهن نکیرمون. انقدر شدت ذوق این و مستی این شراب بالاست که دیگه اون دو مأمور پرسش و پاسخی که حالا بعد از مرگ داریم ما در آثار خودمون که اونها میان سوال میکنن نکیرین، هم میگن اونا دهنشون باز میمونه، اونا حیرت میکنن، اونا تعجب میکنن که عجب این چه خوردن اینها که یک همچین وضعیتی پیدا کرد. تو سلام علیکم، بفرمید. تو اگر خراب و مستی، به منا که از من استی. حالا داره دعوت میکنه، و اگر خمار یاری، سخنی شنو مخمر. میگه تو رو روزه داری و ماه روزه اگر گذشت، اینک به سمت من بیا، تو چون از جنس منی. تو اگر خراب و مستی، منم ساقی هم دیگه، شراب رو من میدم، خود ساقی هم که دیگه ارشد شراب خوراست، خودش میخوره اول بعد شروع کنه به دیگران دادن. میگه اونا منم مستم و لذا اگر خراب و مستی، به منا که از من هستی، از جنس خود منی، اصلا منم عاشقم. حالا تو عاشق شدی، منم عاشق بودم از اول. بله خدا رو میگه، من هم عاشقم و تو هم که عاشقی، خب جنس همدیگه، همدیگه رو پیدا کردیم، بیا پیش من. اگر خمار یاری، سخنی شنوزه، سخنی شنو مخمر. میگه ما که حالا وضعیت تو اینه، اما اگر نه، یه خورده فاصله داری، هنوز نرسیدی به یار و خماری، هنوز به شراب نرسیدی، به ساقی نرسیدی، دسترسی پیدا نکردی به شراب که خماری تو را از بین ببره، یعنی هنوز فاصله داری. اگر خمار هستی، یعنی فاصله داری با شراب دیگه، با شرابت بخورونن که حال مستی پیدا کنی. اگر خمار یار هستی، یعنی خمار شرابی، خمار معشوقی، خمار خدایی، خمار هر معشوقی که شما در نظر بگیری، سخنی شنو مخمر، نزد من بیا تا من یه حرفای مستی آلود بزنم، یعنی شوقت زیاد کنم، رغبت تو برای این که بیای از این حالت خماری خارج بشی برانگیزانم. که در جاهای دیگری هم مولانا در مثنوی اشاره داره به اینکه سخنان من شرابه و من وصف شراب میکنم پیش شما که شما رو تحریک کنم که برید شراب بخورید. اینجا هم دقیقا همین رو داره میگه که و اگر خمار یاری سخنی شنو مخمر، بیا سخن خمر آلود بشنو، یعنی از جنس شراب برات حرف بزنم تا تحریک بشی و بیایی و این دوره خماری رو پشت سر بگذاری. چه خوشی چه خوشنهادی به کدام روز زادی. حالا این سخن یا شمس تبریزی داره به مولانا میگه یا مولانا داره به شمس تبریزی میگه، خیلی فرق نمیکنه، اما نهایت بفهم میگه چه روز خوش، چه میگه چقدر چه خوش اقبالی، خوشبختی، چه خوشی، چه خوشنهادی، چه باطن خوبی داری، باطن نیکو و صافی داری، چه حال خوشی داری، به کدام روز زادی، کی متولد شدی، این چه روز خوشیومنی بود که تو در اون روز متولد شدی، به کدام دست کردت قلم قضا مصور، کدوم ده خداوند با دست چپش تو رو نوشت یا با دست راستش تو رو نوشت. یه میگه خداوند دو تا قلم داره، دو تا دست داره، با دو تا قلم هم می نویسه نقاشی میکنه، قلم قهر، قلم شکره، اما اینجا به معنای قلم جمال و قلم جلاله، قلم جمال و قلم جلال. میگه خود تو هر دوتا رو داری، هم ویژگی ها و اوصاف جلالی الهی در تو محقق شده، هم اوصاف جمالی، هم خیلی زیبایی، هم خیلی باشکوهی، هر دوتا رو داری. میگه هر دوتا رو داری، با کدوم قلم این کار رو کرده؟ نمیشه با قلم جمال، اگر نوشته بود باید فقط بود جمالی تو افضلیت پیدا میکرد، اگر با قلم کمال نوشته بود باید ویژگی ها و شکوفایی عظمت و شخصیت و اعتبار و وقار تو بایستی ترویج میشد، اما اینجوریه که هر دوتاست، با کدوم قلم؟ من نمیدونم با کدوم، با هر دوتا نوشته میشه، اصلا یعنی کامل کرده تو رو. بله خواهش، یعنی کامل کرده.
که یه کسی میرسه به مولوی تعریف میکنه از مولوی که چقدر همیشه خوش اخلاق و لطیفه، ولی از شمس در واقع مقایسه میکنه.
آره میگه تو عبوس
و عصبانی میشه، میگه که شمس میگه نه چرا سرش مردم عصبانی میشه، میگن این چه حرفی میزنی اینا که مثلا تو اینجوری هستی، ولی شمس بعد اخلاقه. شمس دخالت میکنه میگه در واقع داره تعریف از من میکنه، چون من هر دو رو دارم، هم
آره درست هم. دیدم اینو، نکته رو دید. بله اشاره زیبا و به موقعی بود. چه خوشی چه خوشنهادی به کدام روز زادی، به کدام دست کردت قلم قضا مصور، تن تو حجاب عزت پس او هزار جنت. ببینید ما اگر راه پیدا کنیم به پشت این تن و این حجاب رو بتوانیم بدرانیم، که حالا ماه رمضان یکی از اون راه‌های دراندن اون حجاب هاست و هر کار نیکویی که شما انجام بدید کمک میکنه به دراندن و پاره کردن اون حجاب ها. تن تو حجاب عزت، عزت هم که اشاره کردن اول جلسه، این قدرت، این قدرت لایتناهی و مطلقی که هیچ نفوذی درش پیدا نمیشه، این خدای عزیز یعنی همین. تو حجاب، تن تو حجاب عزت، یعنی تو اصلا یه همچین جایگاهی داری، جایگاه عزیزه، عزتمندی، خداوند تو را عزیز آفریده است، اما این حجاب ها محدودیت برات درست کرده، به خودت دسترسی پیدا نمی کنی. تو تن تو حجاب عزت، باید از تن بگذری. از تن هم بارها عرض کردیم، مقصود از تن گذشتن مقصود اوصاف تن هست، اصلا صحبت از این که حالا این تن که بد بود که خدا نمی داد. اتفاقا تن موجبات کمال جان رو فراهم می کنه در آثار مولانا. تن تو حجاب عزت پس او هزار جنت، هزار تا به باغ بهشت اندرون شما هست. اگه یادتون باشه یه بار عرض کردم که یک عارفی رفته بود کنار رودخانه خیلی خروشان و زیبا و منطقه بسیار خرم و سرسبز نشسته بود و کسان دیگری هم میرفتن اونجا برای تفرج و تفریح و اینها. یک کسی آمد دید که این همجوری سر در گریبان خودش کرده و نشسته و همه مشغول تماشای بیرونن. این تعجب کرد و رفت گفت فلانی چیکار داری میکنه؟ همه اومدن اینجا تماشا کنن، اینجا لذت ببرن از این فضای سبز و آب و حالا اینها طبیعت بهره برداری کنن. تو بلند شدی اومدی اینجا سر کردی، گفت نمیدونی چه باغهای زیبایی من دارم. تمام، اگه تو بدونی که من الان به چه باغهایی دسترسی دارم و دارم نگاه میکنم اندرون خودم چه خبره، تو هم ول میکنی میای همین کار رو میکنی. اینجا دقیقا مولانا همینو میگه، تو تن تو حجاب عزت، پس او هزار جنت، شکران و ماه رویان همه همچون مه مطهر. شکران، باز دوباره ببینید صحبت از شکرانه. میگه ای کسانی که نهایتا همچین وضعیتی دارید و تونستید در درون خودتون راه پیدا بکنید، شما هزار جنت خواهید داد و به شیرینی، به زیبارویان، به شیرینی دسترسی پیدا میکنید و به زیبارویان. شیرینی یعنی شیفتگی به من الهی، زیبارویان یعنی شناختن اون من الهی دیگه، یعنی جان شناسی. جان شناسی او شناسی است. وقتی که به اندرون خودت راه پیدا بکنی میبینی که عجب مهرویان زیبارو و مطهر و پاکی در درون شما وجود داره. هل مطرب شکر لب، برسان صدا به کوکب. بعد هم به مطرب خطاب میکنه، میگه آوازتو بلند کن، صدای موسیقی رو اضافه کن و بیشتر بنواز، صداشو بلند کن که برسه بالا. هله مطرب شکر لب، کسی که داری از شکر حرف میزنی، لبات شیرینه، وقتی یعنی از عشق داری صحبت میکنی صداتو بلند کن. وقتی از عشق صحبت میکنی فریاد بزن، صداتو بلند کن، برسان صدا به کوکب، برسه به آسمان این صدای از کنم معرفی عشق و عاشقی رو که ز سید باز آمد شه ما خوش و مزفر. یه حالت وصال اتفاق افتاد، پادشاه رفته بود سید کنه، ما رو میخواست سید کنه، تو ماه مبارک رمضان موفق شد، ما رو سید کرد، الان پادشاه مظفر پیروز از سید برگشته. یعنی موقع وصاله، موقع ملاقاته، موقع عیده. اصلا عید معناش همینه، آشتی با خیش، آشتی با هستی، آشتی با خداوند، معنای واقعی کلمه عید هست. زه تو هر صباح عیدی، این بیت رو من برای چیز انتخاب کرده بودم خودم، برای تبریک عید فطر برای دوستان عزیزی که میفرستادم این بود. ز تو هر صباح عیدی، بعد هم مولانا میگه اصلا تو خودت عیدی. خب میگه از تو عید عید میشود، هر صبح و هر روز به واسطه تو انسان عید میشود. به این نکته توجه کن، ز تو هر صباح عیدی، عید تو رو عید نمیکنه، روز رو تو عید میکنید و عید رو تو عید میکنی، تو انسان. و این مقام و جایگاه انسان در این عالم هستی از نگاه مولاناست. ز تو هر صبح عیدی، ز تو هر شب از قدری. میبینید شب قدر هم خودت قدر میکنی، روز رو هم خودت عید میکنی، همه چی به تو بستگی داره. عید برای تو منافعی نداره، عید به واسطه شما عید میشود، قدر شب قدر هم به واسطه شما شب قدر میشود. خب این نکته خیلی مهمیه که کمتر میگویند این دوستانی که خیلی سطحی به مسائل شب قدر و عید و اینها نگاه میکنن. ز تو هر صبح عیدی، ز تو هر شب از قدری، اما نه چو قدر عامیانه که شبی بود مقدر. جنس شب قدر تو هم فرق میکنه، قدر شب قدر عامیانه و مردم معمولی نیست که منتظرن یه شبی در سال فرا برسه، حالا نخوابن، دعا بخونن، یه کاری بکنن و فکر کنن که در این شب مقدرات تقدیر می شود. منتظر هر شب شب قدر است. مهم اینه که شما اون شب رو و اون لحظه رو و اون آنات رو و ساعات رو و هفته رو و ماه رو شما قدر کنید. شما می توانید قدر کنید، وگرنه میشه شب عامیانه ظاهری که حالا یه دهی میان می نشینند و یه مناسک و مراسمی انجام میدند و میرند، در صورتی که و ممکنه برخورداری چندانی هم نداشته باشن. اما شما می توانید هر لحظه رو قدر کنید، هر شب رو قدر کنید، هر روز رو عید کنید. بله حاج، همین
می‌خواستم اشاره کنم که اگه شب قدر، شب معنی ظلمات و ناآگاهی داره بهش نگاه می‌کنه، هر لحظه یا هر روز یا هر ساعت می‌تونه قدر هر کسی باشه.
بله دقیقا. احسن، بله دقیقا همینه. ببینید اینا خیلی با هم دیگه ارتباط داره. تو بگو سخن که جانی، قصصات آسمانی. حالا دیگه جان شدی، موقعیت ویژه پیدا کردی، حالا دهان باز کن. خب قبلا دهان بسته بودی، روزه بودی دیگه، آن بود دهان تو، حالا شروع کن خوردن. چی رو باید بخورم؟ این شراب عشق رو، این کوزه‌ای که ساقی الان در اختیار گذاشته، این وصالی که اتفاق افتاده، این ملاقات و دیداری که فراهم آمده، الان موقع گفتنه، الان موقع خوردنه، الان موقع بوسیدن و سایر ارتباطات. تو بگو سخن که جانی، حالا جان شدی. قصصات آسمانی، حالا دیگه حرفات حرفای معمولی نیست، حرفای آسمانی، حرفای عالم معناست، حرفای واجد اسراره. تو بگو سخن که جانی، قصصات آسمانی، قصه های آسمانی بگو که کلام توست صافی و حدیث من مکدر. مولانا میگه که حالا که به این موقعیت رسیدی، حرفای من دیگه مکدره، تیره است، تاریکه، آمیخته با حق و باطله، آمیخته با زشتی و زیبایی است. ولی تو این راه رو رفتی، صاف شدی، پاک شدی، قصه های آسمانی بگو، برای اینکه تو الان دیگه حرفات صافه، یعنی مال خودت نیست، حرفات آلوده نیست، من درش دخالتی نداره، من رو تو یه ماه تونستی خالی کنی و تویی کنی از اون خود حقیقیت. بنابراین هر حرفی که میزنی جان داره سخن میگه، پاک و زیبا و بدون آلایش و این هاست. خب اینم عرض کنم و بعدی شبا داشتم میگشتم تو دیوان، به اینجا رسیدم برای مناسبت عید دنبال. آره دیگه همش ماه رمضان اصلا. خب از مقالات شمس فرمودند، این قطعه رو هم براتون بخونم. خوب دنایت بفرمید، مسئله مهمی رو مولانا داره بیان میکنه. میگه باید که آنچه میگویم در میان جمع، آنچه برای تو میگویم بدانی بی تردد. خب زبان خاص شمس هست، به مولانا داره میگه این حرف رو، میگه بی جناب مولانا، اینا با هم گفتگوهای خصوصیه. باید که آنچه میگویم در میان جمع، میگه من در میان یاران شما که جمع میشن حرفای میزنم، دو تا مخاطب دارم اینجا، یه مخاطبم توی، یه مخاطبم خود جمعه، ولی حرفام حرفای واحده، نمیتونم جدا کنم بگم اینو دارم برای تو میگم، اینو برای بقیه دارم. تو خودت باید بفهمی که کدومش شما منظور شمایید. باید که آنچه میگویم در میان جمع، آنچه برای تو میگویم بدانی بی تردد، یعنی بی تشکیکم نکنی که اون سخن من در واقع مخاطب تو هستی نه مخاطب جمع. و آنچه برای تو نمیگویم برای خود نپنداری. ممکن طعنه بزنم، حرفایی بزنم برای جمع معمولی، اونا رو تو به خودت نگیری. سخنی که من برای تو میگم سخن خاص است، اما مهمه که تو بفهمی این رو و این تفاوت‌ها رو قائل بشی، و این از قوت اعتقاد خیز است، اینش مهمه. میگه به میزانی که اعتقاد به من داری، منو باور داری، تو میتوانی از این شک و تردید خارج بشی و بعد هم متوجه بشی که کجا من دارم با تو حرف میزنم، کجا دارم با دیگران حرف میزنم. و این از قوت اعتقاد خیزد، چه اعتقاد باشد که یار برای تو چندین بگوید تو فهم نکنی. چه اعتقادی هست؟ میگه این چه باوریست، چه اعتقادیست که یار برای تو کلی سخن میگه و تو نمیفهمی، بعد میگه من به تو اعتقاد دارم، من تو رو باور دارم. میبینید این باوره مثل که راه رو باز میکنه، یعنی اعتماد داشتن، یعنی اطمینان داشتن، یعنی باور داشتن. خب اگر باور نداری که دنبالش نرو، اگر باور داری خب بایستی باید این ویژگی رو داشته باشه. یار برای تو چندین بگوید و تو فهم نکنی. خب چجور یاری هستی، چجور معتقدی هستی، چجور مریدی هستی، و اگر فهم کردی باز گوی که کدام بود، بازگویی که کدام. یا نه فهم میکنی ولی دچار تردیدی، این کدومش با من بود، کدومش با من نبود. حرفا رو فهمیده اما نفهمیده کدومش با اوست، کدومش با دیگرانه. ببینید چه قضیه با. و اگر فهم کردی بازگویی که کدام بود، و اگر میترسی که بازگویی که آن نباشد. و حتی گاهی هم میرسه به جایی که تشکیک میکنی و بعد میگه نکنه رسوا بشم، آبروم بره، من بگم من اینو فهمیدم از سخنان شما و این نباشه، و بعد بگه چقدر آدم نفهمی هستی. و اگر میترسی که بازگویی آن نباشد، پس تو پس تاریکی زن آمیخته بوده است با فهمت. معلومه من روشنده نشدی، معیارها دستت نیومده، یه تاریکی باطن داری، این تاریکی باطن باعث شده که فهم رو، این مطلب رو خوب فهم نکنی. و آن که و آن مکر شیطان است، اینم مهم. خب چطور میشه که این اتفاق میفته؟ تاریکی زن، زن یعنی شک و گمان و تردید و هی وسوسه ها و نه نه، این حرف درسته، این درست داره میگه، این اصلا آدم خوبیه، این که میگه هست. شما چی کار دارید؟ بچسبید به اصل مطلب و برید جلو. و شمس تبریزی میگه این مکر شیطان، زن و گمان و تردید و تشکیک کردن روی سخن بزرگان و حقایق که از زبان عارفان شنیده میشه، شیطان این وسط داره وسوسه میکنه که بابا اینا دیگران هم بلدن. کما اینکه میگفتن دیگه در زمان نزول قرآن هم این حرف بود، در زمان صدور سرایش مثنوی هم این حرف بود که اینا چه، اینا که دیگران هم بلدن، که این حرفای بچگانه عادی میزنه مولانا، یا قرآن داستان میگه، قصه میگه، اساطیر میگه. برای چی اینا در میگه؟ که همون شیطان میاد و با اون شک و تردید در میآمیزه و مانع از فهم حقیقت میشه. و آن مکر شیطان است که خواهد که تو را از یار تو براره. تو داری به یار نزدیک میشی، میخواد فاصله بندازه و از اون برانه شما رو. و آن غول است که تو را بانگ میکنه. خب پس ببینید اسم خوبی گذاشت شمس تبریزی روی عوامل منفی باطنی، مثل زن، مثل تردید، مثل شک، مثل رفتارهای ضد یقین و ضد حقیقت. اسمشو گذاشت بانگ غول. بانگ غول تو بیابانه، ما توی اساطیر داریم، حالا واقعیتی ظاهرا نداره غول و اینها، ولی یه وهم بود دیگه. قدیما شما نمیدونم یه جایی رفتید مثلا یه فضای تنهایی توی بیابان، یا تو حمامای قدیمی تنها، یا توی حتی یه مسجد قدیمی تنها. من دینارت خودم تجربه کردم، یه دفعه وهم هجوم میاره رو انسان و بعد انسان میبینه که یه چیزایی میبینه که واقعیت نداره، یه چیزایی میشنوه که واقعیت نداره، صداهایی به گوشش میرسه. اینو اسمش گذاشتن غول. در بیابان چون زیاد سفرها تنهایی و پیاده و اینا میرفتن مردم شب و روز، این وهم یه دفعه سراغشون میومد و صدای غول میشنیدن که از راه که میگه بیاید از این ور برید. چرا این ور دارید؟ در راه خودش رو میره. او نگاه ندا میداد که نه، شما داری اشتباه میری، بیا از اینجا برو. به بیراه و گمراهی میبرد مولانا. بله
اینجا که این گفتگاه پیش اومد، نه شبیه یا مترادف همون صحبت کردن حضرت موسی و خضره، یعنی در همون رده است؟
کدوم صحبت ها منظورت
چیه؟ صحبت هایی که مثلا بین شمس و مولانا الان پیش اومد، یعنی حکیه مطالب برای تو.
آها بله بله، این
از اون سرچشمه،
این مطلب شمس رو شما میفرمید. بله دقیقا همینطوره. داره میگه سخنان من باطنی داره و ظاهری داره. اگر بخواید دقیق تر نگاه کنید اینو میگه، نه اینکه دو جور حرف میزنم. سخنان من باطنی داره و ظاهری داره. ظاهرش برای مردم عادی است و باطنش برای امثال تو مولاناست. اینو توجه کن و حواست باشه. بعد میگه که پس تاریکی زن آمیخته بوده است با فهمت و آن مکر شیطان است که خواهد که تو را از یار تو برآرد و آن غول است که تو را بانگ میکند و از یار جدا میکند و از راه راست سوی بیابان میکشد. آوازش آواز آشنایان است. درست هم قدیما همین مشهور بود، میگفتن صدایی که غول در بیابان صادر میکنه یا انسان در وهم خودش یکم چنین تصوری داره، صدا آشناست. یک کسی یه آشنایی میست که داره میگه، که اعتماد کنی بری به بیراه. آوازش آواز آشنایان یا گرگ است که برف را برمیانگیزد. دو تا مثال زد، گو یا غوله تو بیابون شما رو به گمراهی میبره، یعنی وهم و ذهن ما اینه ها، ذهن ما و وسوسه های درونی ما درست نقش غول رو به اصطلاح بازی میکنه، یا مثل گرگه. برای اینکه دیده نشه گرگ در بیابان، باز موقعی که برف هست و اینها، شروع میکنه با دستش برف پاشیدن تو چشم کسانی که روبرو هستن، به سمتش دارن میان که گمش کنن، نتونن پیداش کنن. و چقدر تعبیر زیبایی شمس بکار، یا گرگ است که برف را برمی انگیزد تا چشمها را بسته کند و راه را پوشیده. شما دارید تو راه میرید، این گرگ شروع میکنه برفا رو تو راه ریختن، راهی که بازه بدون برفه، آن قبلا کوبیده شده، دیگران رفتن، برفا رو میریزه رو اون راه، راه هم میشه برفی مثل بقیه جا، وقت نمیدونی این راه کجاست، راه رو گم میکنه. اینا همه در درون انسانه، همه بواطن انسانه. وسواس هست، اوهام هست، طمع هست، کینه هست و بخل هست. همه اینها در واقع اون گرگ است که برف میانگیزد، اون غول است که فریاد میزنه و گمراه میکنه، تا تا چشمها را بسته کند و راه را پوشیده کند، گیرم که شما را از من برارند. مرا از شما چگونه برارند؟ با این همه ایمن نباید بود. شمس یه حرف مهمی رو داره به مولانا میزنه، میگه که من میدونم که تو رو دارن وسوسه میکنن که اینو ول کن، شمس تبریزی رو برای چی دنبال این افتادی؟ خب قبلا راجع به زیاد صحبت کردیم. این کیه؟ یه آدم یلاقبا، یه درویش، اینا لباسای کنده پاره، ژولیده پولیده، از راه رسیده، هیچ که نمیدونه اصل نسبش کیه، از کجا آمده، چه کاره هست، پیش کی درس خونده، اساتیدش کیا بودن، هیچ که راجع به این نمیدونه. یه آدم یلاقبا آمده و تو رو این گونه مجذوب خودش کرده و از خودت بیرون آورده، تو رو از زندگی معمولی خارج کرده، وارد یه فضای دیگری کرده. خب این تنها زیاد می‌زدن ول کن، بعدن که دیدم مولانا ول نمی‌کنه، شروع کردم به تنه زدن به خود شمس و فوش دادن و حتی تهدید کردن و اینها. حالا شمس داره حرف جالبی میزنه، میگه که گیرم که شما را از من برارن، چون شما هنوز تو شک و تردیدی، هنوز به منطقه یقین، یعنی اون حق الیقین نرسیدی که من درست میگم و ممکنه کمی وسوسه ها تاثیر بگذاره، اما من تو رو خوب شناختم. من رو از شما چگونه برارند؟ امکان نداره که من رو از شما برارند. من رو از شما دور نمی کنند. من رو از شما دل سرد نمی کنند. چرا؟ برای که من شناختم رو شما جدیست. اصلا من مأمورم. یادتون باشه گفتیم شمس تبریزی گفت که من مأمورم برای اینکه بیام و مولانا رو تحول بکنم. و به من گفتن که شما باید بری در روم و این بنده خدایی رو که گرفتار آمده در دست قوم خودش نجات بدی. خب بنابراین او به یقین رسیده. مولانا بود که حرفای این و اون گاهی ممکن بود روش اثر جزئی بگذره. شمس داره میگه که بکم باش، ولی اینم بهت بگم اگر هم نهایتا تو بریدی من نمیبرم. مرا از شما چگونه برارند؟ با این همه ایمن نباید. و بعد هم یه اشاره خیلی ظریفی میکنه، میگه خیلی هم مطمئن نباش، غول و شیطان به قدری ظریف و حساس وارد میشه که ممکنه حتی یقین شما هم لطمه بزنه. بنابراین همیشه باید این سیم ارتباطی و اوس او رو وصل نگه دارید که اونها نتونن دخالت کنن. خب عزیزان اگر یادتون باشه ما داستان اهل سبا و برگردیم به مثنوی دیگه، دفتر چهارم، کی یادش هست که کدوم بیت رو ما خونده بودیم؟ 944. بسیار. من داستان رو تو ذهنتون بیارید که چی بود. 930 944. خب داستان این بود که حضرت مولانا میگوید که حلیمه که رضی پیامبر بود، دوره شیر دادن او تمام شد، پیامبر و او رو برداشت ببره تحویل ابو عبدالمطلب بدهد، به جدش در راه اتفاقاتی افتاد. اینو دارم میگم که ذهنتون متصل بشه. در راه اتفاقاتی افتاد و آمدیم تا اینجا که تا ببینم این ندا آواز کیست، آن ندای بس لطیف و بس شهیست، نز کسی دیدم بگرد خود نشان، نه ندا منقطع شد یک زمان. این رو حلیمه داره میگه، میگه که من داره تعریف میکنه که من آمدم در کنار کعبه و ندایی شنیدم و ندا هم مستمر بود، کسی هم پیدا نبود. چون که واگشتم ز حیرت های دل، تف را آنجا ندیدم وای دل. تا اینجا خونده بودیم درسته؟ میگه من در حالت بیخودی قرار گرفتم که این صدای غریبه که کسی همینجا نیست، از کجاست این ندا؟ ندا آسمانی از سمت کی هست؟ چنون دچار حیرت و شگفتی و تعجب شدم که یک لحظه غافل شدم از پیامبر، حالا بچه 2 ساله که در کنار کعبه پیش من ایستاده بود، غافل شدم. طفل را آنجا، وقتی که به خودم آمدم دوباره دیدم که طفل نیست و پیامبر گم شده. در 2 سالگی طفل گم شد، طفل را آنجا ندیدم وای دل. خیلی نگران شدم، گفتم گفتش ای فرزند تو اندوه مدار، که نمایم من تو را یک شهریار. کی بود این؟ میگه پیری دید و این داستان رو برای پیر تعریف کرد که بله من داشتم میبردم پیامبر رو تحویل جده او بدهم، در کنار کعبه که رفتم این اتفاق افتاد، این نداها به گوش من رسید و من حیرت کردم و فراموش کردم و چه از دست رفت و یه دفعه دیدم که نیست. یه پیریه، خب پیریست توی مکه. این پیر به دو معناست، هم رهبری جریان کفر رو بر عهده داره و هم اینکه آدم قدیمی و کهنه است و با تجربه و دارای علم و درایت هست و در این حال رهبر بت پرستان هم هست که حلیمه رو میبره پیش بت. گفتش ای فرزند تو اندوه مدار. اون پیر به حلیمه گفت که شما نگران نباش که نمایم من تو را یک شهریار، من تو را پیش به پادشاهی میبرم که این پادشاه میتونه این گره رو از کار تو باز کنه و بچه رو پیدا کنه و مشکل رو حل کنه. ما خیلی از گمشده هامون رو توسط او پیدا کردیم. گر بگوید گر بخواهد حال طفل، او بداند منزل و ترحال طفل. اگر او اراده کنه و بخواهد که این گره رو باز کند، او میداند پشت پرده ها رو و غیب رو میدانه و محل اقامت، ترحال یعنی محل اقامت، محل ارتحال، محل توقف یا کوچ طفل رو میداند و او رو به طور نشان خواهد داد. خب اینا الان هم ما داریم. خب میدونید که همین احوال همین الان هم ما داریم. من یادم هست حدود به 35 سال، چه دیگه 35 سال پیش تقریبا، یکی از علمای تهران، حالا اسم نمیارم البته مرحوم هم شده ایشون، توی من جاده کرج یه باغچه ای داشت از قدیم قبل انقلاب. اونجا چند تا گاو نگر می داشت برای شیر خانواده و اینجور چیزا. گاو رو دوز اومد برد و ایشون رفت پیش یک کسی و دقیقا مشخصات جای گاو رو گفته بود که کجا هست، در کجا نگهداری میشه، در یکی از شهرستان ها. و ایشون ماشین گرفتن و رفتن گاو رو برشن آوردن. این خودم شاهد بود. اینها وجود داره، این قواعد، حالا چه از راه سحر باشه، سحر و جادو باشه، چه از راه عرض کنم که حقیقت و اینکه انسان هایی که صاحب کرامت هستن چشمشون باز شده میتونن پشت پرده ها رو ببینن، اینا وجود داره، الان هم هست. میگه که این هم همجوری بود دیگه. این تصوری که این پیر داشت نسبت به بت همین بود. گفت که این خبر میده از شما. پس حلیمه گفت ای جانم فدا، و قربونت برم مر تو را، ای شیخ خوب خوش ندا. چقدر خوب حرف میزنی، چقدر حرف خوبی میزنی، امید میدی، وعده خوب میدی و خوش آمدی، بیا بریم ببینیم کجاست. این مرا بنمای آن شاه نظر، اون پادشاهی که همچین بینشی داره، همچین چشمی داره، میتونه پشت پرده ها رو ببینه و محل مخفی شدن یا گم شدن بر فرزند من رو معرفی کنه، منو ببر پیشو. کش بود از حال طفل من خبر، که او با خبر است از احوال این کودکی که گم شد. خب اینا مسائلی است که خب روشن هم هست، خیلی نیازی به شرح و بسط هم ندارد. برد او را پیش عزا، که این سنم هست در اخبار غیبی مقتنم. این آقای پیرمرد حلیمه رو برداشت برد پیش بت عزا و گفت که این بت از اخبار غیبی مطلع هست و پشت پرده ها رو و غیب رو میدانه و بسیار هم شخصیت با شخصیت مقتنم است و میتونه گره ها رو باز کنه. ما هزاران گم شده زو یافتیم، چون به خدمت سوی او بشتافتیم. اینجا من یه اشاراتی قبلا کرده بودم، الان هم تاکید میکنم. عزیزان، انسان چیزی غیر از خداوند پاسخگوی نیازها و حاجات انسان نیست در این عالم. بنابراین شما به هر چی که متوسل بشوید در مراتب خودمون که هستیم، به هر چیزی که متوسل بشیم، نهایت هم به او باز میگرد. این رو توجه داشته باشید. ممکنه بگید خب بت پرستا چجوری حاجاتشون رو میگرفتن؟ میگرفتن واقعا، تعارف نداره، میگرفتن، اما بت نبود که حاجت میداد، اون بود که داشت میدید و این ریسمان رو پاره میکرد و میدوخته، نزدیکش میکرد، نزدیکش میکرد، به خودش میرسید. حالا اون رو اشتباه رفته به سنگ متوسل شده، اما در ناخودآگاه همون کافر بت پرست این هست که یک نیرویی در این عالم وجود داره که او پاسخگوی نیازهای ماست، حاجات ما رو روا میکنه، گره های ما رو باز میکنه. فرق نمیکنه، حالا اون نمیفهمه که اون کیه، به این سنگ متوسل شده، به این چوب متوسل شده، او که میفهمه که این خیلی مهمه، او میفهمه که این با کیه. اگه این نمیفهمه که با کیه، او میفهمه که این با کیه و جواب میده دیگه. برد او را پیش عزا که سنم هست در اخبار غیبی مغتنم، ما هزاران گم شده زو یافتیم چون به خدمت سوی او بشتافتیم. وقتی که رفتیم پیش او و تقاضا کردیم، میگه مشکلات ما رو این بود حل کرد. بعد میگه که کجا رفتیم؟ بله درست. بله خواهش.
اینجا در مورد کافر و اعتقاد تناقضی حس نمیشه به این صورت. الان کتی که در تن شماست کافر تن شماست.
درست.
تن شما رو پوشونده. کافر اعتقادی هم اومده خدا رو پوشونده. میدونه خدا هست ولی خدا رو پوشونده و به همین خاطر ما بهش میگیم کافر. اون وقت اینجا این حالتی که الان جناب عالی اشاره کردی که اون کافر میدونه که خدایی هست، بله، ولی اومده پوشونده خدا رو، چطوری حاجاتش رو ایشون میتونه دریافت بکنه؟
بله شما اتفاقا سوال مهمیه، پاسخش رو هم خودتون دادید در بین صحبتاتون، این بود که ببینید تعارضی وجود داره. یعنی تعارض وقتی دو تا پدیده هست بینش تعارضه دیگه، وقتی که یکی باشه که تعارض نیست. این اولا خدا رو غیر از این نمیداند، یعنی خدای دیگری نمیشناسه که اون رو من پوشانده باشه. ما اسمش بذاریم کافر به این معنا پوشاننده حقیقت، و بعد هم اومده باشه به این بت متوسل شده باشه. این در واقع همین بت رو مؤثر میداند و ناجی خودش میدونه. حالا در ذهن او چی میگذره؟ قطعا دوگانگی وجود نداره. در ذهن او این است که این توانمندی رو این دارد، یا یک تصویری از خدای ذهنی او هست که در این سنگ و این چوب متجلی شده. اون خودش هم میدونه که این سنگ و چوب کاری نیست. دقیقاً. بنابراین دو تا خدا نیست که تعارض داشته باشه. این سمبل اون خدای ذهنی اوست. اون سمبل اون خدای درونی اوست. نماد خدای درونی اوست. اینجا وحدت حضور داره. و از ناگاهی هم هست که بخواد اینا رو بگه اصلا این بت من نیازی نی برم پیش این سجده کنم. یک کسی هست که سمیع است، علیم است، بصیر است، میشنوه، داره میبینه، من اصلا نماد نمیخواد. خودش از من نزدیکتر به منه، حضورش از من به من بیشتره، پیش من بیشتره. این رو توجه نداره، وگرنه به نظر من تعارضی وجود نداره. حالا نمیدونم
استاد ببخشید من یک صحبتی دارم اگر
اجازه. خواهش کنم.
خیلی خلاصه میگم. اینکه شما فهمیدین درسته. برای اینکه در زمانهای سابق هم من یادم به بیمارستان ها که میرفتیم با یه تعداد زیادی پزشک هندی داشتیم. این پزشکان هندی سر ساعت 12 ویزیت خودشون رو قطع میکردن میرفتن توی اتاق مخصوصی. من حقیقتش رفتم دنبال کردم، دیدم آره این میره توی اتاقی که یه بوت گذاشته اونجا. بعد این بوت رو از پرده میزنه کنار، این بوت رو میگیره تو بغلش و بعد از این مدتی که با این راز و نیاز کرد برمیگرده دوباره سر
کارش
خودش. بهش گفتم بابا شما که دانشگاهی هستی این چه حرکتی شما داری میکنی؟ خب ما واقعا به خدای واحد اعتقاد داریم. شما گفت آقا این سمبول عزیز من، من این رو که نمیتصور هستم، من این رو میبینم.
بله
اون خدایی که شما میگید در ذهن منه. اینجاست ما نمیتونیم فکر اونها رو 100% محکوم کنیم. خیلی مواقع هست که یه انحرافی وجود داره و شاید همین انحراف کم کم به قول فرمود شما اینا نزدیک به وصل بشن دیگه، یعنی اون شبهات از بین بره. و بعد هم خدا بارها گفته من از بنده خودم خجالت میکشم اگر این، خب حالا اون یه انحرافی داره، من که ندارم که.
دقیقاً این نکته خیلی مهمه. اون نمیبینه، من که او رو میبینم. این خیلی مهمه. بله اشاره درستی فرمودید و اینو عرض بکنم خدمت شما. ما وقتی هم که از شما میخوایم دعا کنید، مثلا شما میگید به اون دوستتون، رفیقتون، پدرتون، مادرتون میگید دعا برای من، اون که کاری نیست که، یعنی شما دارید یه واسطه میتراشید. اون تو واسطه شما متعالی تره. دارای شعور، دارای فهم، دارای آگاهی، دارای اعتقاد، دارای ایمان، به او نزدیکتره، او رو باور داره، از او میخواد که این کار رو مشکل رو حل بکنه. او یه خورده سطحش پایین‌تره، اما در واقع نماد یه پرستش درونی او هست. به خاطر همینه من اینو عرض بکنم، شاید یه خورده از نظر فقهی کفرآمیز بیاد این حرف، منتها سخن مولاناست. کلن مولانا نگاهش اینه که ما اصلا کافر نداریم، کافر به معنای فقهی وجود داره، به معنای عرفانی و حقیقی وجود نداره. چون به معنای فقهی، برای اینکه این تقسیم بندی اجتماعی صورت بگیره که معلوم میشه این بی خداست، اون با خداست، این اعتقاد به قوانین الهی داره، اون نداره. اما وقتی که بری اون بالای بالا نگاه کنی، به شما عرض کردم حالا این مولانا مال 800 سال پیشه، مرحوم علامه جعفری مال همین عصر خودمون، ایشون میفرمود من اگر بگم به اندازه انگشتان یک دست کافر در این جهان وجود نداره، شما تعجب میکنید. یعنی نمیخواست بگه هیچ کس نیست، یه احتیاط کرد دیگه، گفت حالا 4-5 نفری ممکنه باشه. نیست واقعا، همون بت پرستم به ایمان به خدا داره. همون فرعون هم ایمان، فرعون هم چرا متوسل شد آخر سر؟ برای اینکه خدا با وجود ما عجینه، در درون ما نشسته، در خانه وجود ماست. اصلا خدا 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 روح ما اوست، بنابراین اصلا نمیتونیم ما این کارش بکنیم.
استاد ببخشید، فطرت الله التي فطرنی.
بله احسن، فطرن ناس. گفت که پیر کرد او را سجود و گفت زود. نگاه کنید، بله
در کنار صحبت شما فرمود مولانا هم گفته اینا از همه بالاتر کلام قرآنه. یه دو سه تا آیه داریم که یکی رو شرایطی رو وصف میکنه که بین تو دریا سوار کشتی در حالت خطر هست، خداوند میگه اگر از اینها لنگ سالت هم من خلق سماوات و الارض، اگر تو همون حالت از اینا بپرسی کی آسمان زمین خلق کرده، با یه تاکید خدا میگه لا یقولن الله، حتما حتما میگن خدا. یعنی توی حالتهای معمولی ما خدا رو نمیاییم مثلا، ولی تو وقتی گیر میکنیم به فطرت، هم که فرمودن فطرت الله التي فطر الناس علیها، به فطرت که برگردیم همه در درون الله رو داریم.
بله درست. حالا ببینید یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم، اینا اگه بخوایم واردش بشیم نکات زیادی داره، و اون اینه که مولانا مقصودش از طرح این داستان بحث کفر و ایمان نیست، بحث بت و خدا نیست. مولانا چیز دیگه ای مهمتر از این هم داره، این هم هست، مهمتر از این و عمیق‌تر از این داره بیان میکنه. این دقیقا رابطه انسان با خودشه. میگه شما بت پرستی میکنید، از بت وجودتون، از بت اسباب و علل تقاضا میکنید که مشکلات رو حل بشه، اونها رو اصیل میدانید، در صورتی که خدا اصیله. شما فکر میکنید اگر این دارو رو خوردید بیماری شما برطرف شد، این دارو بود که بیماری رو برطرف کرد، خب این گره رو باز کرد، این مشکل رو حل کرد. او رو نمیبینید پشت این پرده ها و حجاب ها. اینو میخواد مولانا به ما بگه، این داستان رو آورده برای اینکه بگه که شما به ظواهر توجه نکنید، حواستون باشه، غفلت نکنید از اون مؤثر اصلی که او هست، که این قدرت رو به دارو داده برای درمان شما، این قدرت رو به این چاقو داده برای اینکه جراحی رو بکنه، و این قدرت رو به این باد داده که به موقع بوزد پاییز برگها بریزه، عرض کنم که بهار برگها بروید، و همه اینا خودشون هیچ کارند. و درست هم هست واقعا، اگر این باد بهاری، باد سبا که این همه در آثار فرهنگی ما آمده است، نقش احیا کننده حیات بخش در بهار داره، باد باده دیگه، از نظر قوانین علمی باد باده دیگه، درسته؟ آن یه فعل و انفعالاتی، یه جا به جایی هوایی صورت میگیره، تبدیل میشه به طوفان و باد و اینها. این که دیگه باد زمستون و باد پاییز و باد بهار که نباید فرق کنه، از نظر علمی عرض میکنم، درسته؟ عزیزانی که آشنا هست. خب چطور این باد سوا حیات بخش میشه برای گیاهان؟ پس معلوم میشه که اصلا جنسش فرق میکنه، مأموریتش چیز دیگه است، یک کس دیگه است داره میدمه. این باد حامل دمندگی خداونده که حیات رو به بار این بار کرده، بار این باد کرده، و این باد داره به این طبیعت و هستی میوزه و در واقع رویش و سبزی صورت میگیره.
ببخشید، یعنی مولانا ما رو تشخیص
میکنه که اصلا واسطه ها متوسط نشه؟ نه نه، حالا یکیش اینه، نه این خیلی هم نیست، خودش هم داره که میگه که خب از زبانی که تو گناه نکردی دعا کن دیگه. نه این نیست، گرچه این هست، اگر یک انسان توانایی رو پیدا کنه که حذف واسطه بکنه که خیلی عالی، ولی چون ما چون حجاب ها زیاده، میگه شما به واسطه کسانی که کشف حجاب کردن تا یه جایی رفتن به سمت اونا بری، از اونا کمک بگیری. اما اگر یک کسی خودش تونست پرده ها رو بدرد که بدرد.
نه استاد، ببین مثلا نمارد طلب نیاز یا مثلا مثلا در
مورد
شخص خودم، مثلا
زنیم کنم
با خود خودم.
چه ایرادی داره؟ هیچ کس شما رو من نکرده.
مثلا من خودم مستقیما.
ببینید، بذارید یه چیز مهمتری به شما بگم. ذهن ما غیر از مجسمه سازی کار دیگه نمیتونه بکنه. ما نمیتونیم یه تصوری داشته باشیم که یک نیروی در این عالم وجود داره که بر همه احاطه داره. این نمیتونیم بفهمیم. ذهن ما و عقل ما قادر به هضم این نیست. لذا ما میاییم یه واسطه درست میکنیم.
چرا نمیتونیم بفهمیم؟
که این کار رو انجام بدیم. نمیتونیم بفهمیم. اغلب اینطوریم دیگه. حالا بگذاریم. پیر کرد او را سجود و گفت زود نگاه کنید. ای خداوند عرب، ای بحر جود. نگاه اون پیر نسبت به این عزا و توزا این بود. دقیقا همینطوری داره حرف میزنه. پیر کرد او را سجود و گفت زود. خب شروع کرد سجده کردن بیش اون بوت عزا. ای خداوند عرب، ای بحر جود. خب اینا صفات خدا نیست که داره به اون بت نسبت میده. گفت ای عزا، تو بس اکرام ها کرده ای تا رسته ایم از دام ها. خیلی به ما خدمت کردی، از این نوع خدمت هایی که کرم کردی و ما را گرفتاری ها نجات دادید. بر عرب حق است از اکرام تو، فرض گشته تا عرب شد رام تو. حالا اینا دیگه ازش میگذاریم. گفت که تو برگردن عرب حق داری، اون بت خدای عرب بود دیگه. این حلیمه سعدی، حلیمه سعدیه، حلیمه سعدی از امید تو آمدن در ظل شاخ بید تو. خب میگه که این هم بالاخره امید نجات داره و اینکه گرهش باز بشه آمد پیش تو که از او فرزند طفلی گم شده است، نام کودک، نام آن کودک محمد بوده است. خب این ها دو فرمید. از اینجا شروع میشه حرفای اساسی مولانا، که از او فرزند طفلی گم شده است، نام آن کودک محمد بوده است. چون محمد گفت این جمله بتان، همین که از زبان این پیر اسم پیامبر خارج شد، این جمله بتان سرنگون گشتند و ساجد آن زمان. اینو میخواد بگه مولانا. میگه خود بتا هم میفهمیدن کاری نیستن، خود بتا هم میفهمیدن کاری، یعنی فرعون هم وقتی که میگفت من خدا هم میفهمید خدا نیست. من نفسانی انسان هم وقتی که غلبه میکنه و حاکم میشه بر وجود انسان و به جای من حقیقی خودش رو معرفی میکنه، میدونه اون نیست. و این امتیازیست برای ما که خود او باور داره. یعنی اگر ما از همین مسیر وارد بشیم که اون خودش میدونه که خدا نیست، خود من الهی من نیست، ما راحتر میتونیم کنارش بزنیم دیگه. که موسی از همین راه وارد شد. چرا دیگران نیومدن فرعون رو کنار بزنن؟ موسی آمد، برای اینکه موسی این نکته رو فهمیده بود که فرعون میداند که خدا نیست، ولی مردم باور کرده بودن که این خدا. این خیلی نکته مهمی ها. اینا هم فهمید که از او که عرض کردم چون اینا همه میگه بوتا سرنگون شدن، یعنی به سجده افتادن. البته اشاره داره به ظهور پیامبر، اشاره داره به رفتن به کعبه، اشاره داره به فتح مکه و همه اینها در این بیت اشاره داره جناب مولانا. اما نکته جالب اینه که خود بتان میدانستن، همین که این اسم رو شنیدن به سجده افتادن. که برو ای پیر، این چه جستجوست؟ میبینید اینو دارم میگن. ها، چون محمد گفت این جمله بتان سرنگون گشتند و ساجد آن زمان، که برو ای پیر این چه جستجوست؟ دنبال چی داری میگردی؟ چرا اسم ایشون رو آوردی؟ آن محمد را که عزل ما از اوست. میفهمه، نفس داره میفهمه که من الهی میتونه او رو عزل کنه، میتونه او رو کنار بزنه، میتونه میدان دایرش رو تنگ کنه و بر او مسلط بشه. و در بیرون هم همینطوره. بالاخره این فرعون هم میدانست که خدا نیست. بعد میگه که عزل ما از اوست، نابودی ما از بین رفتن ما به واسطه او اتفاق میفته. ما این رو هم میدانیم، ما نگون و سنگ ساراییم از او. اینشون همین کسی که اسمش رو بردی نهایتاً ما رو سرنگون خواهد کرد، ما رو از میان بر خواهد داشت. ما کساد و بی عیاراییم از او. دیگه بت‌پرستی بساطش جمع میشه. ما دیگه الان هم نیست در دنیا، خیلی محدود، خیلی کم. آخرین ضربه ای که بر بت‌پرستی وارد شد در زمان پیامبر اعظم اسلام بود و واقعا بازارشون کساد شد. ما کساد و بی عیار آییم از او، آن خیالاتی که دیدندی ز ما. ببینید داره میگه خیالات، یه چیزایی دیدن از ما خیال بود، کسی دیگه کاره فکر کردن ما داریم این کار رو انجام میدیم. آن خیالاتی که دیدندی ز ما، معجزاتی که از ما دیدن. وقت فترت گاه گاه اهل هوا، یه انسانهایی که اهل هوا بودند، خیال پرست بودند و در دوره فترت بود، گم شود چون بارگاه او رسید، آب آمد مر تیمم را درید. میگه وقتی که پیامبر آمد و خدای حقیقی رو معرفی کرد، بساط ما جمع میشه، بارگاه او گسترده میشه، آب می آید و خاک رو باطل میکنه. آب یعنی روح، یعنی جان، یعنی ظهور پیامبر، ظهور جان است، تجلی حقیقت و جان در عالم است و تجلی جان در درون ما هم هست. وقتی که ما جانمون تجلی پیدا کنه بر نفسمون، بر عرض کنم بدنمون یا اوصاف مادیمون غلبه پیدا کنه، این اتفاق میفته. چه اتفاقی؟ گم شود چون بارگاه او رسید، آب آمد، آب روح مرد تیمم را درید، خاک رو یعنی تن رو از کنار زد. خب ظاهر رو کنار زد و باطن که آب باشه و در واقع نماد روح هست میدانداری میکنه. گم شود چون بارگاه او رسید، آب آمد مر تیمم را درید، دور شو ای پیر. حالا که بوتا دارن میگن یا مولانا داره میگه، دور شو ای پیر فتنه کم فروز، هین ز رشک احمدی ما را مسوز. آره بوتا دارن میگن از او صحبت نکن، ما نسبت به او حسادت میکنیم، رشک میبریم، میسوزیم، اذیت میشیم. دور شو بهر خدا ای پیر تو، تا نسوزی ذاتش تقدیر تو. چرا اسم ایشون را آوردی؟ و زودتر از اینجا برو، ممکنه که بوتا غضب کنن و تو رو مجازات کنن. این چه دم اژدها افشردن است، هیچ دانی چه خبر آوردن است؟ بعد این چه مسئله مهمی رو میگه، تو داری دم اژدها رو فشار میدی، اسم پیامبر را که آوردی دم اژدها رو فشار آوردی، فشار دادی. اژدها اشاره به چیه؟ عصای موسی است. میگه عصای موسی اژدها میشد، این اژدهاست این پیامبر، میبلعه همه از کنم که باطل ها رو، همه سیاهی ها رو، همه تیرگی ها رو، همه شرک رو، کفر رو میبلعه، از بین میبره. مثل عصای موسی است، مثل اژدهایی است که به دست موسی اژدها میشد اون عصا. اشاره بونه این چه دم اژدها افشردن است، چرا حرف او رو میزنی؟ چرا راجع به او حرف میزنی؟ چرا دم به او رو فشار میدی؟ یعنی او رو غضبناک میکنی؟ هیچ دانی چه خبر آوردن است؟ میدونی چه خبر مهمی آوردی تو؟ که این بچه 2 ساله گم شده. خب ما میدونیم این قراره چه اتفاقی بیفته و چه مأموریتی بر عهده اوست. زین خبر جو شد دل دریا و کان، زین خبر جو شد دل دریا و کان، همه آب را افتاد. زین خبر لرزان شود 7 آسمان. این خبری که آوردی خیلی خبر مهمیه، تو نمیدونی چی با خودت آوردی. بعد چون شنید از سنگها پیرین سخن، پس عصا انداخت آن پیر کهن. خوب دقت کنیم اون چه حکمتهایی رو داره بیان میکنه. میگه چون وقتی که پیر این حرفا رو از این بوتها شنید که این شخصیت رو دارن معرفی میکنن که این چه شخصیته عظیمیست که جان رو متحول خواهد کرد، پس عصا انداخت آن پیر کهن، تکیگاهش رو انداخت. تکیگاه کیه اینجا؟ بوته. اصلا خود این پیر دیگه نسبت به بوتا بی ایمان شد، ایمانش رفت به سمت پیامبر، ولا فاصله یعنی کفر تبدیل به ایمان شد و اون عصا تکیگاهش که بوتها بودن یا بوت وزا بود اون رو ترک کرد. بله خواهش. بله این که درسته، همینطوره. هرگاه حقیقت پوشیده شود، انسان به سور به سمت عباطیل و از کنم گمراهی میره. این حقیقت هم در وجود انسان نفسه که میپوشونه، در وجود جامعه بشری هم تعلقات و وابستگی ها و جذبه های بیرونیست که این اتفاق میفته. و انواع اقسام شهوات. مثلا فرض کنی شهوت جاه طلبی که فرعون همین بود دیگه داستانش، که نهایتا به ادعای خدایی کشیده شد. خب پس ز لرزه و خوف و بیم آن ندا، پیر دندانها به هم برمیزدا. پیر میگه اصلا از این ابهت و هیبت این سخنان و حرفایی که اینها زدن شروع کرد به خودش لرزیدن و یک حالت خوف و رجا درش به وجود آمد، آنچنان که در زمستان مرد اور او همی لرزید و میگفت ای صبور. صبور البته باعث سه نقطه است، یعنی ای نابود شونده، نابود شدیم در واقع میگوید که یعنی ما نابود شدیم. آنچنان که در زمستان مرد اور، یه انسانی رو برهنه رو تصور بکنید در سرمای زمستان چگونه میلرزه، اینا شروع کرد اینطوری لرزیدن. چون در آن حالت بدید او پیر را، زان عجب گم کرد زن تدبیر را. حلیمه هم به شگفتی آمد وقتی که دید این پیر اینجوری متحول و دگرگون شده، او هم در واقع به تعجب در آمد. گفت پیر اگرچه من در مهنتم، حیرتن در حیرتن در حیرتن. حلیمه حالا داره میگه، میگه که من درسته در سختی هستم، ناراحتی هستم، فرزند من گم شده، نگرانم، اما این صحنه حیرت من رو افزود و حیرت عجیبی در من ایجاد کرد. حیرتن در حیرتن در حیرتم، دوچار شگفتی فوق‌العاده‌ای شدم. ساعتی بادم خطیبی میکند. حالا داره معجزات پیامبر رو در دوران کودکی بیان میکنه، میگه ساعتی بادم خطیبی میکنه، باد برای من ندا میاره، همون ندایی که در کنار کعبه شنید و بعد اون بچه گم شد. ساعتی سنگم ادیبی میکنه، سنگ با من سخن میگه، همین بوت عزا رو میگه. باد هر باد با حرفم سخنها میدهد، یعنی چیزای زیادی به من یاد میده. سنگ و کوه هم فهم اشیا میدهد. ببین این از اون نکته های باز ویژه مولانا، میگه سنگ و کوه دارن به من میگن که این پدیده های عالم همه شعور دارن، همه میفهمن، همه میتوانن نطق کنن، همه میتوانن فهم داشته باشن. سنگ و کوه هم فهم اشیا میدهد، نشان میده که اشیا دوچاره بله دارای فهم هستن. گاه طفلم را ربوده غیبیان، غیبیان سبز پر آسمان. این البته اشاره به روایتی است که من نمیدونم چقدر صحت داره یا نه، ولی یه روایت اینجوری داریم که خود پیامبر بعدها نقل میکنه که من در دوره طفولیت یک بار ملائکی از آسمان یک گروهی آمدن و من هم خیلی اولش ترسیدم و نگران شدم، اینها منو برداشتن بردند اوریان کردند، یعنی بدن من رو کلن هست. این روایت میگم چون خیلی نمیتونم روش تکیه بکنم، اما روایتیست که خیلی جا مطرح شده و قوی هم هست. و تمام احشا و احمهای من رو در درون من بیرون کشیدند و بعد یک چراغ یک چیزهای دیگری رو در درون من گذاشتند که نورانی بود و چی بود. این البته نمادینه پیامبر این حرف رو که میزند، مقصود این نیست که حالا ملائکه از آسمان بودن وجود جسمانی، نه، میگه یک حالتی در من به وجود آمد که تمام داشته های مادی من رو از من گرفت و در درون من رو پر از عالم معنا کرد. اینجا هم مولانا اشاره به همون میکنه، گاه طفلم را ربوده غیبیان، غیبیان سبز پر آسمان، از که نالم یا که گوی با که گویم این گله، من شدم سودایی اکنون صد دله. بعد حلیمه داره میگه، میگه اصلا من دوچار حیرت و گرفتاری شدم، نمیتونم به وحدت برسم با وجود خودم، این همه پراکندگی که دارم میبینم. غیرتش از شرح غیبم لب ببست، آنقدر گویم که طفلم گم شده است. فقط من همینو میتونم بفهمم و بگم در این شرایط فقط چنان دوچار شیفتگی و حیرت شدم که تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بچه من گم شد. گر بگویم چیز دیگر من کنون، خلق بندندم به زنجیر جنون. حلیمه میگه حرفا و اسرار خیلی زیادی دارم ولی جرات نمیکنم، فقط همینو میتونم بگم که بچه‌ام گم شده. اگر بخواهم از اون اسرار برای شما صحبت بکنم، مردم نمیپذیرند و من رو میگن دیوانه شده و ببرید زندانش کنید. گفت پیرش کی حلیمه شاد باش، سجده شکرار و رو را کم خراش. پیر حالا دیگه میبینی اساسو انداخت و متحول شد و به حلیمه گفت که نگران نباش و برو خوشحال باش، سجده شکر بجا بیار و کمتر خودتو آسیب بزن و روتو بخراش و زخم بزن به خودت از این واقع. غم مخور یاوه نگردد اوز تو، بدان که او یاوه یعنی گم نمیشه، گم نمیشه، مفقود نخواهد شد، او به تو برگ خواهد گشت، بلکه عالم یاوه گردد اندر او. پیر چه اتفاق عجیبی درش افتاده، خیلی حرفه. در همین مدت کوتاه مولانا میگه یه دیگرگونی خودشو داره میگه، میگه در مقابل شمس تبریزی این وضعیت برای من رخ داد. پیر حالا اینجا شمس تبریزی است، اومد گفت غم مخور، یاوه نگردد، او گم نمیشه، بلکه عالم از او گم میشه، بلکه عالم یاوه گردد اندر او، همه جهان در او حیرت خواهد کرد، در او گم میشوند و خیره میشن به او. هر زمان از رشک غیرت، از رشک غیرت پیشم پس، صد هزاران پاسبان است و هرس. تو نگران نباش، اینی که اینا گفتن، معرفی ایشونو کردن دیگه، اصلا ایشون کل عالم پاسبان اوست، گم نمیشه که این آدم. هر زمان از رشک غیرت پیش و پس، صد هزاران پاسبان است و هرس. نگهبان زیاد داره و نگران نباش و گم نمیشه. فکر کنم وقت ما هم تمام شد، این دو سه بیت، چهار بیت مونده که برسیم به یک مقطعه. آن ندیدی کان بوتان زوفنون، حالا پیر داره به حلیمه میگه، ندیدی که بوتان زوفنون، خیلی هنرمند بودند و توانا بودند و گرفتاری ها و مشکلات مردم رو حل میکردند و مسجود انسان های زیادی بودند، چون شدند از نام تفلک سرنگون. ندیدی اینا چجوری شکستن و افتادن، یعنی از جایگاهشون فرود آمدن. این عجب قرنیست بر روی زمین، پیر گشتم من ندیدم جنس این. اون پیر داره میگه، میگه این سن طولانی رو من داشتم، من همچین صحنه ای همچین واقعی رو ندیدم. زین رسالت سنگ ها چون ناله داشت، تا چه خواهد بر گنهکاران گماش. میگه که این سنگ ها اینجوری دارن اقرار میکنن و ناله میکنن، معلوم نیست بر سر گناهکاران چه خواهد آمد. سنگ بی جرم است در معبودیش، تو نئی مستر که بنده بودیش. ببینید دقیقا این نکته خیلی مهمیه مولانا داره، میگه بت مقصر نیست، شما به بت رو سرزنش نکنید. سنگ بی جرم است در معبودیش، اگر به عنوان معبود برگزیده شده اون که خطایی نکرده، جرمی نداره سنگ و چوب. تو نه ای مستر که بنده بودیش، تو به اصرار نرسیدی که بندگی اون بت رو کردی، بنابراین تو مقصری. اما این نکته ظریفش اینجاست، اگر به اصرار برسی از این بت منقطع میشه، امیدت میره به سمت او، یعنی آخر سر وقتی گیر میفتی همین میشه که امام صادق فرمود در دریا، که برای اثبات خداوند هر چی با این آقایون دهریون مباحثه کرد، چند نفر بودن معروفه آمدن خدمت ایشون، حالا امام باقر بود یا امام صادق، این تردید از منه، و نتونست اینا رو قانع کنه، نه اونها تونست قبول کردن، نمیپذیرفتن با استدلال های امام که خداوند هست، و حرف خودشون رو میزدن. آخر سر امام متوسل شد به همین فضاهای طبیعی فطری و گفت شما اگر شده تو دریا رفته باشه، گفت بله. شده کشتیتون طوفانی شده باشه، گفت بله. گفته شده گفت شده که در حال غرق شدن باشید، گفت بله. گفت خب اونجا چیکار کردید؟ متوسل شده به یک نیروی غیبی که بیاد ما رو نجات بده، همون خداست. حالا گسر اسم دعوا نداریم که همون نیروی غیبی خداست. حالا عرضم همینه، تو نه مستر که بنده بوده ای، در استرار هست که انسان واقعا با فطرت خودش ارتباط برقرار میکنه و اونجا خدا رو مییابه. اما همه انسان ها اینجوری نیستن، این انسان های غافل معمولا اینطوریه، با استرار یاد او هستن. انسان های غیر غافل که متوجه او هستن، این همواره این توجه رو دارن که او حضور داره. او که مضطر این چنین ترسان شده است، تا که بر مجرم چه ها خواهند بس. میگه اون کسی که مضطر میشه اینجوری متوجه او میشه و به سراغ او میره، و حالا ببینید که مجرمین چجوری سراغ او میرن و از او تقاضای بخشش میکنن، از او مدد میگیرن. خب عرض بنده تمام، خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق عنایت کنه.